روز داخلی استدیوی ضبط صدا. ماندنی و امیر روبروی هم نشستند و پادکست را آغاز می کنند.
سلام، من امیر امینیم.
سلام، من محمد رضا ماندنیم.
به پادکست آگیر و گیر خوش اومدین.
خیلی خوشحالیم که بعد از مدت‌ها دوباره شما رو داریم یا خودمون اومدیم.
خیلی وقت بود نیومدیم ولی خب بالاخره اومدیم دیگه. مهم اینه که اومدیم.
ناگهان در استودیو باز می‌شود.
خیلی مورد توجه قرار گرفت.
پژمان با چمدان و سوغاتی که برای ماندنی خریده وارد می‌شود.
سلام.
پژمان، تو اینجا چیکار می‌کنی؟
ماندنی
با دیدن امیر متوقف شده و در خود فرو می‌شکند.
امیر، من برات کادو آورده بودم، با ذوق اومدم سر برنامه.
پژمان، من فکر نمی کردم برگردی.
چی بر نگردم؟
من احساس کردم دیگه هیچ وقت بر نمی گردی. اون چیه؟
برات سوغاتی آورده بودم.
من بارها بهت زنگ زدم پژمان.
رجیستریش پریده بود خب.
من فکر می کردم دیگه هیچ وقت بر نمی گردی. به خاطر همین
پژمان سوغاتی را با ناراحتی روی زمین می اندازد.
پژمان بگو که منو می بخشی.
و بی توجه به حرفهای ماندنی به نشانی قهر از استدیو خارج می شود. ماندنی با نگاه نگران به دنبالش می رود.
پژمان نرو. پژمان. پژمان برگرد.
امیر بی تفاوت روی صندلی نشسته به میکروفون نگاه می کند.
پژمان با هم آشتی کن دیگه. ببین هودی قشنگی که برام خریدی و پوشیدم.
آشتیام
ببین، همه جا رو برات جور زدم.
فقط بکن عطری که دوست داری زدم و زیر رو کن تمام روزای بدم و گل رو آب میدم. دوباره خواب دیدم که داری میاد رو در و دیوار نوشتم دلی که جا بازشم.
ولی مرسی آخری
دیگه، خرابش نکن.
چیو؟
یه توضیح ندید دیگه، ولش کن.
اینجوری بهم خفت نده دیگه جلوی مخاطب.
دیگه تموم شد دیگه.
یه چیزی پیش اومد دیگه.
بابا تموم شد ماندنی جان. تموم شد ولش کن.
فقط یه سوالی، این هودیه تگ نداشت؟
چقدر بهت میاد؟ چی نداشت؟
تگ نداشت. تگ
تانایی ها ندارن دیگه. تانکورایی ها
آ تنها کارو برام گرفتی؟
نه اینا کاملا نوئه، فقط برای اینکه قیمت مالیات نخوره و اینا رو از روش ور میدارن.
به هر حال دوستش دارم.
ناکن اصلا دست نخورده، یعنی اصلا اینجاش، حالا اینجا چه ذره سایده شده خوبه.
حالا دیگه بازش نکن بجون تو. بذار با اون احساس قبل از گفتن این جمله باقی بمونم.
چرا مگه دوستش نداری واقعا؟
خیلی دوستش دارم، مثلا هودی روشن، رنگ روشن خیلی دوست دارم. حالا تو فصلهای مختلف میبینین تنم.
آره نه خیلی هم بهت
برات پوشیدمش دیگه.
دست شما درد نکنه.
شانس آوردم لباس زیر نگرفتی برام که مجبور
میکنم زندگی رو واسه تو مثل یه رویا میکنم. دل به دریا میزنم هرچی باشه جلو رامون از جا میکنم.
من گاهی با خودم فکر میکنم که ای کاش زندگی فیلم هندی بود.
وا
به خدا
انقدر چیپ و منگولی پنگولی.
اونقدر زندگی که توش هستیم یه لحظه هایی
خیلی هم منگولی پنگولی نیست.
نه برعکسه، اونقدر شبیه نوسفراتوه. نوسفراتوه احتمالا بعضی نمیدونن، یک فیلم کلاسیک
بله.
سینمای وحشته.
بله.
و انگار تو تونل وحشت زندگی میکنیم.
هر خدایش باز بهتر از این تونل وحشت من.
آره البته. و فکر میکنم که ای کاش، منم خودم مخاطب سینمای هند نیستم ولی یعنی یه چند تایی دیدم البته.
والا موسیقی هایی که شما بلدی.
موسیقی فیلم هندی خیلی موسیقی، اصلا موسیقی هندی موسیقی خوبیه.
تو خونتون درخت نکاشتی؟
چه درختی؟
هر از گاهی دورش به چرخید و اینا. موقعی که میخوای قربون صدقه
یه شکی داریم که دیگه بعد از ازدواجم دیگه
میله کار کردش با تنه درخت فرق داره.
دیگه دوره آتش نشان بودنم هم دیگه گذشت دیگه، بعد ازدواج اصلا دیگه گذاشتم که حالا یه لباس دکتری دارم. شما فیلم هندی چی پیشمان جان دیدین؟
من واقعیت اینه که یه مش دیدم از اینا ولی هیچ وقت دنبال کننده اینا نبودم. چی بود؟ یه چیزی بود، ویجی داشتیم، یه چیزی داشتیم که یه بازیگری به اسم، نه نقشی به اسم ویجی داشته باشه، نمیدونم. من یه همچین چیزی یادمه.
علیرضا نمیدونم.
برام آشنا راجا زیاد داشتیم، راجا هندوستانی
یارو بود، پلیس بود، بعد فلان بود اینا. یکی اون رو یادمه، قاعدتا شعله رو یادمه.
آره
و بارها یادمه.
همین تو چی یادته؟
ببین فیلم هندیایی که تو ایران خیلی کالت شد، مثلا دیوداس بود، کالت شد.
آ بله.
یعنی رفت تو فرهنگ عاممون. مثلا دیوداس بود. دیوداس خیلی فیلم معروفه. گاهی خوشی گاهی غم بود.
رادومه اون
آمیتاب بچه‌ام بازی می‌کرد. اینا رو منم راستش تو بچگی یادم. یادم مثلا خواهرم VHSشو می‌گرفت از ویدیو کلوب. یعنی مثلا مال یه دنیای دیگه یه انگاری.
اینا آخر من دیدم که یه سری از دوستان من مثلا سریال هندی میشستن نگاه می‌کردن.
یکی دو تا سریال خوب هندی هم داری.
آره و معتقد بودن که مثلا سریال خیلی خوبیه. آها چند وقت پیش مریم یه سریال کوتاه هندی رو، یه مینی سری رو دنبال می‌کرد که خیلی از این دیستوپیایی ها بود و خیلی عجیب بود که سینمای هند مثلا یه همچین کاری کرده و اینا.
اتفاقا به لحاظ تکنیکی سینمای هند الان بالیوود خیلی پیشرفته است.
این بالیوود بجز اون سینمای بدنش که اون فیلمای اکشن عجیب و غریبشه، فیلم خوب زیاد داره.
واقعا
خیلی فیلم خوب داره. مثلا تو فیلمای کلاسیک یه فیلمی داره به اسم پاتر پنچالی، اگر اشتباه نگفته باشم تلفظشو، 1955. فیلم خیلی مهمه تو تاریخ سینما. آره فیلم سیاسفیده.
مال کیه؟ مال ساتیا جیترای نیست؟
نمیدونم کارگردان
یه کارگردان خیلی خفن داره ساتیا جیترای که یه چیزیه مثلا شبیه سینمای ویتوریو دسیکاست دیگه، سینمای اجتماعی و اینا. یعنی اصلا خیلی متفاوت از اون مدلای فوتفتیشیه دوله و ایناست. اون آقا واقعا فوت فتیش بود اون سالها. خب چرا آدم باید برای شخصیت
فیلم شعله رو داری میگی؟
آره آره. چی باید بگی؟ خانم رو شیشه برای
جبار سینگ.
اون جبار سینگ. آره آره.
چی بایدم چیز احمقانه ای از یه کسی بخوای؟ مثلا یه کار سختی بخوام.
حالا من یه سوالی دارم، تو که اینا رو میدونی، برای چی زندگی ما باید مثلا فیلم هندی میشد؟
آها، به خاطر اینکه توی سینمای هند، اون سینمای هندی که داریم صحبت میکنیم که
جبار سینگی،
فیلم هندی که یه ورژنش هم در واقع فیلم فارسی هم از همونجا میاد دیگه.
فیلم عبارت... فارسی هم خیلی هندی هن با یه ذره رقص و آواز کمتر
و یه مقدار شخصیت های حالا لاتی و فلان و اینا داره، اما اصلا این عبارت فیلم فارسی رو دکتر هوشنگ کاووسی میسازه دیگه. میگه این فیلم هندی فیلم فارسیه در واقع.
فهمیدم.
یعنی شکلی از سینمای بدنه با منطق ضعیف و اینا. حالا دلیلم رو میخوام بگم، اینکه توی فیلم هندی ها اونجوری که حالا من تو ذهنم میاد، شخصیت های منفی خیلی مشخصن، برخلاف زندگی واقعی که آدم نمیفهمه آدم خوبا بد به نظر میان. آره. بعد آدم بدا کارهای خوب میکنن، آدم آره. خوبا کارهای بد میکنن.
راست میگی، حتی اونایی که بدن ولی ظاهر خوبی دارن، یه جایی فیلمساز داره میگه که این بده،
اصلا از سیبیلشون. آره. و از آره. نگاه‌های
یعنی
اینجوری
تو به عنوان
و...
بیننده گول اینی که طرف داره خودشو خوب جا میزنه نمیخوری.
دقیقاً. شخصیت خاکستری انگار کمتر دارن، حداقل اونجوری که من یادم.
آره.
ما در حالی که تو زندگی واقعی پر از شخصیت‌های خاکستری هستیم.
خاکستری ان مگر خلافش
داره. سینمای فرهادی و سینمای به هر حال روز مثلا دنیا پر از شخصیت‌هایی که هی تو فکر می‌کنی بده ولی کار خوب میکنه. فکر می‌کنی خوبه، آخرش غافلگیر می‌شی، مثلا بدترین شخصیت داستان بوده.
آره.
توی جشنواره اخیراً رفتم و اینا، یه چند تا فیلم اینجوری هم داشت.
جشنواره رفتی؟
چرا؟
نه بابا.
بله.
مگه تحریم نی؟
شما خودت پاشدی رفتی تو تحریمی ترین کشور دنیا اشغال کردی.
تحریم بعد ما خودمونیم. نه عجب. تحریمی ترین مایی. اتفاقا من رفتم یه لایه پایین تر. خب رفتم توی کشوری که تحریماتش از ما کمتره. ولی تو؟
ولی من یادم نیست اولا که سینمای فجر تا کی تحریم بود، بعدم این که خب من به عنوان آدم که اونجوری پشمان سر تکون نده برام، سر تعصب التماس
از آدمای خیانتکار همین کارا بعید نیست.
مدل التماس تفکر منو نگاه نکنم پشمان. من نظرم درباره موضوع تحریم اینه. اینو بگم بعد بریم سراغ سینمای.
بله بفرمایید.
من فکر می‌کنم اون ایده اینو نخریم ارزون میشه، اینو تحریم کنیم و اینا، که یه تایمی خیلی ترند بود. اون تا اون زمان که علی کریمی ایران بود خیلی ترند بود به نظرم، چون علی کریمی واقعا از این کمپینای
اون خیلی البته به علی کریمی بدبخت ربطی نداشت.
نه علی کریمی منم
از سال 88 هم این بود، میگفتن که نمیدونم چی اتوها رو ساعت 9 شب بزنید به برق.
آره با برق رژیم
بدتر از اونم بود. یکی بود میگفت سکه بخریم،
اون چیز بود دیگه، خواننده گروه ایشان بود.
چی بود؟ سکه بخریم چی بشه؟
نمیدونین یه بار تو هاگیر باگیر گفتم، اونقدر اپیزود زیاد داریم دیگه خودمون هم یادمون رفته.
بوده؟
یه کمپینی بود مال یه کانالی بود به نام ایران فردا فکر خوب. کنم که میگفتش که بیایم با جمع کردن سکه ها اینا رو از چرخه اقتصاد بکشیم و یه مکانیزمی رو میگفت که بعد از اون مثلا جمهوری اسلامی سقوط میکرد به لحاظ اقتصادی. نمیدونست که اصلا ما تکثیر پول و چاپ پول اصلا برامون کار عجیبی نیست، هم زیاد چاپ میکنیم،
دستگاه چاپو میذاریم میره دیگه.
بعد سکه و ما تو خونمون اینو گفتم تو آگیر بگیر حالا مخاطبمون یادشونه ما
سکه یه عالمه منظورت سکه چی
25 تومانی
من فکر کردم سکه طلا مالا
داریم میگیم که
موقعم گرون بود.
بعد از این قلک ها داشتیم که تو اینا پر اینا بود. البته ما خانواده مبارزی نبودیم، دوستانی که دارن میشتن مامانم فریب خورده بود در اون لحظه.
من یادم اومد که اینو گفتی. آره. که تو خونه یه قلکی داشتید اینا جمع میکردید.
اینا عوارض سنه ها.
آره دیگه پنجا که رسیده به یه جایی رو
فشار آورده. ماشاءالله پنجا قشنگ پنجا کم کار کرد. سومین باریه که پراپی اسپانسر پادکست هاگیر واگیره. پراپی در واقع به درد کسایی میخوره که توی بازارهای مالی دوست دارن وارد بشن، هم اطلاعات خودشونو بیشتر بکنن و هم بتونن بدون ریسک یا با ریسک کمتری ترید بکنن و به عنوان یه روش درآمدزایی بهش نگاه بکنن. ممنون از کامنت هایی که دربارش برامون فرستادین، فیدبک ها برامون خیلی با ارزشه و خیلی خوشحالیم که میدونیم بعضی از دوستانمون توی کست باکس یا اسپاتیفای فایلای صوتی پراپی رو شنیدن و به عنوان یک روشی برای بالا بردن اطلاعات خودشون در دنیای بازارهای مالی جدید ازش استفاده کردن. ولی اینکه حالا ممکنه بعضی از خود سرویس پراپی استفاده کرده باشن، بعضی هم استفاده نکردن، بعضی اصلا دوست دارن فقط درباره این دنیاها بیشتر بدونن، اطلاعاتشون رو بالاتر ببرن و بعد واردش بشن، که خیلی هم مهمه. یعنی اگر شما دوست دارین که وارد این دنیای ترید کردن و اینا بشین، بالا بردن اطلاعات و آگاهی مهمتر از به سرعت وارد شدنه، چون ممکنه که اگر بدون دانش کافی وارد بشین خب ضرر بکنین. پراپی موقعیت رو برای کسایی که دوست دارن توی بازارهای مالی جدید و ترید کردن و اینا فعالیت بکنن فراهم کرده که با ریسک کمتر و با استرس خیلی پایینی با اعتبار پراپی ترید کنن و تا 90% از اون سودی هم که به دست میارن سهم خودشون باشه. از شما دعوت میکنم که اگر دوست دارین توی زمینه ترید کردن و بازارهای مالی فعالیت بکنین، با پراپی هم آشنا بشین و همونطور که قبلا هم گفتم توی کست باکس یا اسپاتیفای میتونین فایلای رو که در قالب پادکست برای آموزش و بالا بردن آگاهی تولید میکنن و پخش میکنن به شکل مستمر بشنوین و در این مورد بیشتر بدونین. لینک سایت و پیج اینستاگرامشون هم براتون میگم و هم توی بخش اطلاعات این اپیزود هست، میتونین کلیک بکنین. و اگر که از کد تخفیف هاگیر که HAAGIR هست استفاده بکنین، یک تخفیف هم میگیرین. تو اینستاگرام propycom PROPIYCOM و سایتشون هم هست propy.com PROPIY.com. کد تخفیفمون هم که همونجور که گفتم هاگیره HAAGIR و اگر وارد بکنین میتونین یک تخفیفی از پراپی بگیرین و عضو خانواده بزرگ پراپی بشین.
های مردم رفته جشنواره، حالا داره توجیه میکنه.
اولا جشنواره رفتنم اتفاق خیلی خاطره انگیز توش داشت که حالا براتون میگم. من پاسپورتم جمهوری اسلامی روش نوشته، شناسنامه هم نوشته، دارم به همینجا هزار جور مالیات میدم، هر جا میریم یه مالیاتی رو
روشن با تیب خاطر،
نه با ناراحتی
شیرم وا
و نمیدونم از همینجا ماشین میخرم، نه خونه اجاره میکنم، فلان میکنم، آخرم همین فیلم ها رو که بعضیاشون هم یکی دو تاشون هم فیلم های خوبی
راستی بود. اصلا چطور بود فیلم و اینا چطور بود؟
یکی دو تا فیلم خوب، همه فیلم ها رو نتونستم ببینم، یکی دو تاشون خوب بود، بعضیاش افتضاح بود، این زباله ماست واقعا. حالا اونم باز میگم یا عالم الان حرفام جو انباشته شد، دو ساعته این اپیزود
ما یه سوال پرسیدیم آقا بلند شو رضا توجیه کرد هیچی، ما رو قانع کرد هیچی، حالا میخواد تفسیر.
من خواستم اینو بگم که من همین فیلمو بالاخره که میرم تو سینما ببینم دیگه، این کارگردان بازیگر عوامل
خب دیگه راه حلش اینه که از این شبکه ماهواره‌ای که مفتکی پخش میکنن ببینید.
آقا اون فیلمایی
که رو پرده ضبط میکنن پخش
آره
میکنن.
ولی اون فیلمایی که من دوست دارم حمایتشون کنم به حد توان خودم، اتفاقا اصلا تو اون چرخه ها نمیان. اون فیلمایی ان که 200 میلیارد 300 میلیارد میفروشن پرده یاشم میاد.
200 میلیارد
آره الان فروش سینمای مبتذل خیلی اتفاقا
چقدرم زیاد شده این فیلم ها.
تو همین جشنواره 4 تا 5 تا فیلم من از فیلمایی که دیدم اصلا وسطش پا شدم اومدم بیرون. واقعا بعد یکیش صدام بود، اینجا میگم اسمشو، صدام.
ما بچه بودیم تو اوج دوران جنگ و اینا بود دیگه، سمت نارمک یه میدونی وجود داره، میدون صدام، چون موقع صدام خیلی موجود مهمی برای ما بود،
صدام یزید کافر میگفتن.
آره آره، من همیشه اینجوری بودم که تو ضرب اول اینو میخوندم میدون صدام، بعد برای خودم اینجوری بودم که چرا باید تو تهران میدون صدام باشه، بعد خود دقت میکنم نه میدونه، و این هر بار تکرار میشه.
خب البته وقتی که شیخ بهایی داریم با وجود
چرا صدام فامیلی شیخ
به خاطر همین البته فرقی شوخی بوده.
یه تو یه خیابون هست به اسم پل عراق،
تو بگو پل عراق. آه بله،
پل عراق، حتی نمیگم پل عراق، میگم پل عراق.
جدی؟
بیلک ها تشدید.
آره پل قشنگی هم هستش.
حالا چرا باید پل عراق باشه؟
عراق نکنی، حتی مثلا چیز دیگه، عراق عجم داریم، میدونید عراق عجم داریم، عراق عرب داریم، عراق تو ادبیات ما جایگاه داره، تو جغرافیای ما
خیلی اون البته به غذاهاش معروفه.
جدی کبابیاش
لوبیا کباب
داره، آویش
کباب، لوبیا کباب ماهی اش بر تک تک دانه انی دوما ببینا یتا بدنای خان سای خوره ماهی جان تی دوما قربان ماهی جان تی دوما قربان ماهی جان تی دوما قربان ماهی جان تی دوما
والا مردم خواست. که اهل سفر نیستن که ما با هم بریم سفر،
قرار سفر البته با هم بریم به زودی،
والا به خاطر کتاب شما است، به منت کتاب شما
دعوت کردن،
قرار کتاب در چه حاله، اوزای کتاب در چه حاله،
الان میگم. خوبه امیر نمیدونه، ما منو پژمان قرار بریم اصفهان، بعد تو
حالا هی با هم برنامه ضبط کنیم، ما برنامه اصلی رو بهتون نمیگیم داداش،
میخوایم بریم کلی اشغال کنیم دیگه، قرار به
چرا اصفهان جای خوبی برای اشغال،
چرا
خیلی جای خوبی برای اشغال، آدم خوب بشناسی، آدمای درست بشناسی،
البته حیف که رودخونه آب نداره، ولی به هر حال بازم
اسمش این دیگه مشکلاتمون به همین اینجا ختم نمیشه، که مملکت برق نداره،
آره آب نداره، برق نداره،
هوا نداره،
هوا نداره دیگه، بگذاریم. از کجا رسیدیم به کجا؟
من همه رو یادمه،
آره.
همه رو یادمه، آره. اولا که بسیار فیلمای بعدی دیدم، یکی دو تا فیلم خوب دیدم، یکیش اسمش بود ناتور دشت، بسیار فیلم خوبی
ربطی
بود،
ربطی به اون رمان
اسم اون برده میشه ولی خیلی نه ربط مستقیمی نداره،
مثلا اقتباسیه،
نه 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 بر اساس یک اتفاق واقعی هست اتفاقا، اما بسیار فیلم خوبی بود، خیلی فیلم هیجان و پرتنشی بود، سینمای خوبی بود و کاندید هیچی هم فکر کنم نشد،
یه دونه جایزه گرفت
از اینا تاروفیا من اصلا نفهمیدم مثلا آقای عطاران به خاطر صدام مثلا که کاندید شد،
نه بابا فیلم
فکر کنم شد
مزخرفه که میگی؟
آشغال واقعا زباله. میدونین ترسناکیش چی بود برای من؟ من با آقای حبیب رضایی رفتم، حبیب جان دعوت کرد، آره
بحبه.
و خیلی برای من راستش خاطره ای اون زمانی که با داییم میرفتم،
قبلا باز اینم گفته بودی،
آره اینو که مفصل تعریف کرده بودم، زنده شد، چون یه جورایی سن آقای رضایی نزدیک به دایی من میشه، بعد وسط فیلم مثلا با هم حرف میزدیم، مثلا میگفتیم بریم بیرون دیگه، این فیلم آشغاله و اینا، میرفتیم بیرون خیلی کیف داد، و یک دو تا دوست قدیمی
من دوران جشنواره رفتنهای خودم افتادم یادش بخیر،
خیلی به من کیف داد. ولی متاسفانه اون لحظه هایی که بعضی از فیلم هایی که ما میگفتیم آخه این چیه، میدیدیم که بعضی از مخاطبینی که هستن شروع میکنن بلند بلند خندیدن، به
کیفشون میکردن، لذت میبردن،
جنسی به شوخی های کلامی سطح پایین، یه عبارتی آقای رضایی گفتش که کمدی بلاهت، یعنی یه سری آدم که اینا همه انگار احمقن، کار احمقانه همش دارن میکنن، ذره هوش توش نیست،
تو صحنه های فیلم منظورته،
تو کل داستان، آره، پرداختش، آره. اینا، و من داشتم به این فکر میکردم که انگار یه دست پنهانی این نوع سینما رو به هر حال این جشنواره فجر امیر داشتیم با هم صحبت می‌کردیم میگفت آدم بعضی وقتا به خودش تعجب میکنه که یه زمانی رو سن جشنواره فجر آقای بیضایی بوده، آقای مهرجویی بوده، نمیدونم آقای فرمان‌آرا بوده، یا عالمه آقای حاتمی بوده حتی. البته آقای حاتمی نمیدونم هیچ وقت جایزه فجر گرفته یا نه. نه چون که خیلی جشنواره با آقای حاتمی فکر کنم خوب نبود.
احتمالاً یه مصاحبه هم در اومد اخیراً از چیز بهروز افخمی، گفته ما عمدن به بیضایی جایزه ندادیم سر مسافران، بهترین فیلمو ندادیم تا بتونه به فیلم سازیش ادامه بده. حالا بیضایی 10 سال بعدش هم فیلم نساخت. آره افخمی خیلی ناموفق بوده استراتژی که داشته.
افخمی به هر حال احتمالاً با فیلم فرزند صبح هم همین کارو کرد که دلش می‌خواست یاد و خاطره امام با ساختن این فیلم بد باقی بمونه، احتمالاً بدترین فیلم تاریخ سینما رو با ساختن فرزند صبح.
آره
اینکه انگار یه دست‌های پنهانی باعث شده که یک نوعی از سینمای روشنفکرانه، سینمای اجتماعی به حاشیه رونده بشه و یه نوع سینمایی که عملاً میفروشه، اتفاقاً عدد فروششون بالاست ولی واقعاً ذره اندیشه، ذره خرد، ذره بازتاب اون چیزی که تو اجتماع هست توش دیده نمیشه. و من اینو توی جشنواره داشتم میدیدم و فکر میکردم چقدر عجیبه که فیلمای بازیگرای خوب، صحنه آرایی های خوب، فیلمی که الان مثلا احساس میکنین 40-50 میلیارد خرج این فیلم شده
ولی خود ساخته. فیلم در کل فیلم
آشغال واقعا.
و اینی که الان داشتی میگفتی که اینقدر این نوع فیلم ها زیاد شده و انگاری که این یه ابزار یا یه روشی برای به حاشیه روندن فیلم های خوب هست، من یاد کتاب آتش بدون دود انداخت. توی اون کتاب یه درخت مقدسی هست که بهانه میشه، یعنی توی فکر کنم جلد 1 و 2 توی منطقه ترکمن صحراست دیگه.
بله.
یک درخت تک مقدس توی اون بیابان و اون فضا هستش که این بهانه ای شده برای، حالا واژه عمومیش، چاپیدن مردم. مردم میان نظر و نذرات میکنن، پول میدن به اون آدمی که به عبارت
متولی
اون درخت هستش اینا. بعد شخصیت اصلی، من حالا اسم میبرم چون متاسفانه حافظه اسمی من دیگه خیلی عالی هستش اینا، فکر کنم آیدین بودش، حالا یادم نیستش. حالا به هر حال این میاد برای اینی که میخواد بره که این درخت رو ریشه کم بکنه، با تبر بزنه و از این حرفا. یه بزرگی از قبیله بهش میگه ببین تو که زورت نمیرسه که این کارو کنی، میزنن میکشنت، بدبختت میکنن اینا. راه حلش اینه که بری یک عالمه درخت بکاری که اصلا اون گم میشه تو این بازیه. این حالا البته اونجا جنبه مثبتش بود. آره اونجا جنبه مثبتش بود، این طرف واقعا داره کارکرد منفی ازش گرفته میشه دیگه. در بسیاری از موارد انگاری که نمیشه جلوی جریان فکری ناب و حالا خلاق و اینها رو گرفت، میان انقدر فیلم‌های نازل سطح پایین، اتفاقا پرهزینه، با حتی گاهی سوپر استارها، گاهی که چرز کنم
خیلی سوپر استارها، آره یعنی هزینه های تبلیغات زیاد،
تبلیغات زیاد، شما بیلبوردهای فراوان میبینی. و این دروغ چرا، حالا جدای از اون کارکرد اجتماعی که مد نظرشون هستش، یک اتفاق بسیار بد ایجاد میکنه، اونم نازل کردن سلیقه مردم هستش. بلد. یعنی شما هی این سلیقه مردم میاد پایین، میاد پایین، آخرش تبدیل میشه به همین زشتی که الان داریم توی شهر میبینیم دیگه. یعنی اتفاقا همین روزهایی که در حقیقت گذشته، جشن 22 بهمن رو ما توی کشور داریم دیگه، همین روزها بودش. بهمن خونین دادی دار خواهد دیگه. از این مهمتر برای سازوکار ساختار یک کشور که وجود نداره، حاکمیت یک کشور این روز دیگه.
کشورهای انقلابی معمولا دیگه اون پیروزی انقلاب بعد گل
دیگه، گل سرسبد دیگه. دیگه حالا نه فقط هم کشورهای انقلابی، شما مثلا چه میدونم مثلا تو امریکا هم روز
استقلال،
آره روز استقلال در همه دنیا جنگایه. آره در همه دنیا به هر حال یک روز ملی دارن که دیگه این گل سرسبد مراسم و سرمانی و نمیدونم برنامه برگزار کردن. شما میزان یا نوع یا کیفیت آذین بندی شهر رو نگاه بکنید.
بله.
یعنی چیپ با لوازم ارزون قیمت،
یه چیز اینجا
زشت.
من خیلی با شما هم نظرم. من اخیرا یه استوری گذاشتم که نتیجه جالبی هم داشت. من از دو گروه فوش خوردم هم که نشون میداد که به نظرم حرفم درست بوده. من گلایه کرده بودم از این که پوسترایی که یا بیلبوردایی که شهرداری میذاره اینا درست
ریسایز کردن رو،
اینا همشون دیفورمات. آره. یا از این ور کشمیان یا از اون ور کشمیان، که این واقعا توی فتوشاپ هر کسی بدونه میدونه که این یه دکمه داره.
کنترل کنترل رو که میزنی شیفتم نگردار.
اینا تناسباتش حفظ میشه.
حتی تو فتوشاپ جدید هیچ کاری نکنی درسته.
آره اول تناسبات رو رعایت میکنه، اگر بخوای رعایت نکنه باشه.
که حتی فتوشاپشون ورژن آخر نیست.
بعد بعضی به من گلایه کردم که آقا این آخه چرا شما دیگه مثلا از رهبر انقلاب نباید با ارزش در باشه برای مثلا شهرداری انقلابی مثلا آقای زاکانی دیگه؟ یعنی چی که شما امام خمینی دفرمه میذاری مثلا یا فرق نمیکنه نمیدونم آقای حسن نصرالله رو دفرمه میذاری؟
اصلا مهم نیست،
یعنی شهرام بهرام حالیت نیست، همه رو دفرمه میکنی. یه دی به من گفتن آره مثلا همین بهتر که اینجوری باشه. من موضوعم در این مورد اینه که عزیز من، اولا که پول مستقیم اینو من و شما داریم میدیم.
بله، بله.
یعنی ما داریم قشنگ انگار که من رفتم مثلا حساب کردم گفتم که بفرمایید مثلا 500,000 تومان خدمت شما
چاپ بزن.
این دقیقشه درباره شهرداری. بعدم اینکه این بی سلیقگی درباره نوروز هم اتفاق میفته. بله. درباره مثلا نمیدونم خانم سیمین بهبهانی هم اگه بخوان یه چیز بزنن، خانم سیمین بهبهانی هم دفرم میکنن. و اتفاقا باید روی این موضوع به این دلیل حساس بود، نه به این دلیل که ما حالا یه فردی رو دوست داریم یه مناسبت یا دوست نداریم، به این دلیل نیست. به این دلیل که آقا قبلا چرا اینجوری نبود؟
آره.
انگار یه آدمایی آوردین که اینا
کج سلیقگی، بی دقتی، کار نابلدی و یه بخش بزرگش هم واقعیت همینه دیگه، که یه سری آدم آوردن دیگه که آقا فتوشاپ دیگه کاری نداره. که یه بار قبلا هم شاید تو همین اپیزودهای گذشته گفتم واقعا اگر دست من باشه، من یه روزی اگر یه کاری تو مملکت بشم، اولین چیزی که می‌نویسم اینه که آقا همه این بنر سازی ها، بنر فروشی ها، نمیدونم پلات بنر، اینا رو جمع کنید، هر کیم که تن نداد زندانیش کنید.
آی دکتر عصبانی،
جنس بی کیفیت، اصلا یه چیز افتضاح، بعد پلات های بی کیفیت، طرف یه دونه کامپیوتر گوشه اسم خودش رو میذاره طراح، ولی واقعیت همینه، طرف یه دونه مانیتور انقدری، یه دونه لپتاپ انقدری گذاشته توی یه دکه انقدری مثلا 2 متر مربع، اسمش رو میذاره طراح، بعد میاره. خب نتیجهش همینایی که تو در و دیوار داری میبینید.
پژمان میشه شمالو مستثنا کنی؟
شمال چیه؟
گفتی میخوام ما راستش بنر برام خیلی مهمه
چون اقتصاد
جزء فرهنگ
مازندران به نظر میاد که
سلام، من پژمان نوروزی هستم.
سلام، من محمد رضا ماندنی ام.
سلام، منم احسان مهرجو هستم.
الان که دارین صدای ما رو میشنوین، ما سر تدوین هاگیر واگیریم، یعنی چند روز از ضبط گذشته
و الان داریم ادیت میکنیم. دروغ چرا، خودمون داریم ریسه میریم از خنده. و الان چرا داریم صدا ضبط میکنیم؟
اول از احسان بپرسیم راضی از این
اپیزود؟ احسان راضی از ما؟
آره، اپیزود جالبیه. یه خورده دعوا داشتی توش که دعوا رو کمش کردیم،
هنوز تیکه های دعوا رو نرسیدن.
آره، دعوا رو هنوز نرسیدیم.
ما وقتی که این اپیزود رو ضبط کردیم، بعدش تصمیم گرفتیم که از یکی از دوستای مشترکمون که هنرمند سینما هستن برامون یه صدایی بفرستن و درباره سینمای هند یه ذره صحبت بکنن.
خب الان بشنویم دیگه.
و لطف کردن امروز به دستمون رسوندن و ما فایل رو اینجا اضافه کردیم به پادکست.
اونو همون وسط ماندنی، نه احسان اینو همین وسط اضافه کن.
اسم منو اشتباه گفتی؟
نه
اسمم رو اشتباه گفتی. دوستان شما اونو بشنویم تا ما اینجا تکلیفمون رو روشن کنیم.
ببین رفیق جان، یکی از اساتید سینما گفته که وقتی در زندگی عادی به ته واقعیت میرسی، اون وقت سینما شروع میشه. یعنی سینما در هر جای زندگی عادی که تو میگی مگه میشه، سینما به جواب میده که آره میشه. آره میشه که مثلا تو در یک رابطه ای عشقت رو از دست بدی، بعد بری در گوشه از آفریقا مثلا یه کافه بزنی و بعد از سالیان سال همون عشقت با یک آدم نچسب بیاد و به کمک تو احتیاج پیدا بکنه و به سه جوری دیگری تری. حالا در سینمای هند به نظرم وقتی تو خود سینما میگی مگه میشه، سینمای هند میاد وسط میگه که آره میشه. یعنی احتمالاً آنچه که در سینما نشدنیست در سینمای هند شدنیست. و به نظرم اغراق در سینمای هند تازه از کف شروع میشه. خیلی الان جای خوب نقد و بررسی این حرفا نیست طبیعتاً، ولی به نظر من فکر می‌کنم در سینمای هند جای حیرت و حسرت عوض میشه. یعنی شما هر آنچه که در زندگی عادی ممکن ازش حیرت بکنی، در سینمای هندی خیلی عادی و متداول اتفاق میفته و تو اینقدر عادی اتفاق میفته فکر میکنی خب اصلا پس این شدنیست. و اتفاقا هر جایی که تو در زندگی عادی ممکنه حسرت بخوری، در سینمای هند اون وقت خیلی حیرت میکنن. یعنی مثلا یه وقت دیدن مثلا پدرش یه یک چشمای گشادی میبینی و یک زومین خیلی سریع میبینی و میبینی که خب یه حیرت کردن. به نظرم جای احساسات اصولا در سینمای هند جا به جاست. یعنی از این بحثا زیاد میشه کرد. بزم و رزم هم خب طبیعتا باز اونجا داره جا به جا میشه. و همین که همیشه یک خیلی عظیمی از آدم هایی هستن که معلوم نیست چی کار میکنن، ولی همیشه آماده رقصیدنن و همیشه خیلی منظم میرقصن و بعد از اینکه رقصه همیشه نمیدونی کجا میرن و اصلا چرا بودن و چرا رفتن و بعد اینا کارشون چی بود، اینا اصلا سوال نداره. یه ذره شبیه ارتش میمونه، میگن ارتش چرا نداره، سینمای هندم به نظرم چرا نداره، یعنی هست دیگه همه چی توش. و این همه چی توش بودنه شاید در خیلی از مواقع برای آدمهایی که از واقعیت‌های زندگی خب هی اذیت میشیم و هی ممکنه سقفش کوتاه باشه، خب این یه آسمونی به نشون میده که اصلا ته نداره. خود من شخصا خیلی طرفدار پرواقص سینما هند هیچ وقت نبودم، ولی میفهمم آدمایی که واقعا سینمای هندی دوست داشته باشن کجا قرار میگیره از در دلشون و چرا میتونن که با این سینمای تعریف نشدنی به نظرم براش تعریف بسازن. به هر حال سینمای هند میگم هیچ نشدنی توش اتفاق نمیفته و این خودش یه جوری یه جهان جدیده دیگه.
صدای آقای حبیب رضایی رو شنیدین، بازیگر، بازیگردان و هنرمند سینما.
امیر یه بار داشت درباره چهار ولی عصر میگفت که چطور بافت اونجا رو تغییر دادن
با اون دستفروشای عظیمی
درباره فیلم هم همین رو البته گفتن ها. یعنی از 1400 اینا اینو عملا گفتن که یعنی اگه بریم مصاحبه ها رو مثلا بخونه های اسماعیلی بود وزیر ارشاد
بله
که مثلا میگفتش که خب تلویحا داشت میگفت خب بساط فیلمای اجتماعی و سیاه نمایی رو جمع میکنیم، فیلم‌های مخاطب پسند
کمدی و طنز
و موفق شدن به این کارو کردن و قسمت غم انگیزش همونی که ماندنی میگه آدم‌های زیادی هم دوست دارن
کیف میکنن باهاش. بله
و این فقط محدود به سینما نیستش، وضعیت سریالای نمایشخانگی 100 برابر بدتر از سینما، یعنی وضعیت سریالا یک وضعیت افتضاحیه، یعنی افتضاح. اگه فیلم فارسی کپی فیلم هندی بود، سریال الان داره پخش میشه کپی سریال ترکیه. مدل قصه، مدل ابتذال، مدل اون در واقع زیرلایه جنسی که مثلا توی داستان مثلا هستش و ما مثلا همونطور که تو فیلم مثلا به فاز بیزایی رو داشتیم، نمونه‌های خوب داشتیم، سریال هم نمونه خوب کم نداشت. یعنی از قدیمی ترینش خود مثلا دایجان ناپلئون، نمیدونم سربداران، این همه سریال خوب داشتیم، هزار دستان، حتی مثلا تا دهه 80 اینا واقعا سریال خوبی تولید میشد. زیر تیغ واقعا سریال خوبیه.
آره زیر تیغ یادم میاد.
این همه بعدش رو گفتین.
آره
که این جریان ها وجود داره به شکل سیستماتیک به رقص و آوازایی که به نظر می اومد این مثلا حاکمیت نباید با اینا اوکی باشه، اتفاقا اوکی میدن، نمیدونم به قول امیر شوخی های جنسی، نه شوخی جنسی که من که خودم خیلی دوست بله. دارم شوخی جنسی سخیف،
سخیف
عبارت کلامی های زشت. واقعا من یک دوتاشو خجالت میکشم الان بگم توی یه فیلمی، حالا من میگم نگاه تو ادیت بر میداریم یا بر نمیداریم، آقای عطاران تو همین صدام یه جنجوری میکنه این جاکش درد میکنه، بعد
ببخشی؟
بعد خانومه مثلا ایزدیار میگه وای مثلا این چه بدیه که بابا خانم ایزدی تو بازیگر خوبی، میگه نه جای کش این جورابه جای کشش میخوره،
شوخی میکنی
میگه جا کش میخوره همچین، میگه آقا زشته بابا عجب. بعد حالا این داره تقویت میشه اما خوشبختانه یه مقدار عمومی شدن امکانات سینما و امکان بیرون بردن فیلم و فروختنش، نمایش دادنش، باعث شده جریان مستقل سینمایی هم وجود داشته باشه. آره. که اصلا سراغ این مکانیزم نمیره، میره یه سیستم دیگه یا برای خودش دنبال میکنه، یا به هر حال خوشبختانه نوعی از سینما هنوز میتونه نفس بکشه که امسال یکی از فیلمای خوبی که نمایش داده شد فیلم پیرپسر بود که یک سانس فقط نمایشش دادن،
اکتای
براهنی ساخته پسر دکتر براهنی معروف و آقای پورشیرازی ترکونده مثل این که فیلمو، خیلی داستان روانشناختی پیچیده، امیدوارم اگر فرصت اکران گرفت بریم ببینیمش.
حالا همه اینا از این شروع شد که کاش که زندگیمون فیلم هندی بود.
فیلم هندی یه ویژگی دیگه هم داره.
چی؟
همیشه آخرش خوشه.
همیشه خوشه.
همیشه فیلم‌های هندی اصلا جز امضاهاشونه.
ببین
همیشه حق به حقدار میرسه.
آره اینو راست میگه.
مثلا هپی اندینگ دیگه، یعنی بد تموم نمیشه
که هپی اندینگ خوب.
امیر یه دونه سفر رفت ارمنستان ما نفهمیدیم چی شد دنبال این چیزه. این کلمه‌های انگلیسی رو
از کجا؟
برو نسله کار کن امیر جون.
اینو بزن یه می‌خوای یه موزیک پخش بکنیم بعد اونم صحبت کنیم.
Mambadam, 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 mamb
این اپیزود یه جورایی ما داریم سعی میکنیم در ستایش فیلم‌های هندی هم یه آهنگای پخش بکنیم، بعضی از معروف‌ترینا و اونایی که تو ذهنمون میاد.
من یه عکس هندی ازت گرفتم، دارم با اونا بازی میکنم،
استوریش میکنیم بعدم.
بله بله بله، چه عکسایی هم ازت گرفتم
دیگه. آیفون همینه دیگه،
تنو مزیتش اینه.
شما از این بحر بیکران شما همینقدر برداشت کردین، قد کاسه کوچیک خودتون برداشتین. حتی اگر اپل پولم بهم میداد نمیتونستم انقدر خوب براش بگم. در عوض کلی عکسای خوب از شفق قطبی گرفت.
دهانم دوخت.
خواهش میکنم. کلی پژمان رفته کشور تحریمی روسیه، عکس خوب از شفق قطبی گرفته.
چقدر جاتون خالی بود، چقدر جاتون خالی بود واقعا.
یه سری خاطره های جالبم تعریف کرد از حضور چین در مسکو.
حضور یه برادر ما در مملکت برادر دیگر ما.
به نظر میاد دوچار برادران لیلا شدیم الان.
برادران لیلا خوب بود. آره ولی کلا چینی ها چقدر حضورشون پررنگ بود. میگم نه فقط به دلیل کمیت، به دلیل انگاری که پرچمشون رو کوبوندن یک جایی. نکن خب این ایام تقریبا مقارن بود با چیز دیگه، سال نو چینی ها.
نیمه شعبان هم بود ولی
آره برای ما بودش. نیمه شعبان به هر حال برای مسلمان ها، شیعیان 12 امامی و اینا، ولی سال نو چینی ها بودش. و مثلا تو شهر مسکو که همچنان این عظیم بندی بسیار با شکوه ژانویه رو داشتن، ولی یوهوی این وسط تزیینات چینی میدیدی، این اژدهای قرمز آره عظیم بندی های جدی. بعد نه جای مثلا پرت تو کوچه پس کوچه، جلوی ورودی مثلا میدون سرخ، یعنی
چاینیز تو... مزدگان داشت.
چاینیز مزدگان در بیا و ببین اینا که بعد دیدیم که بعد از اون طرف شما در هر موزه یا اینایی که توی روسیه میری زبان انگلیسی، زبان روسی و زبان چینی، راهنمایی ها، تگ ها، همه اینها. و توی فرودگاه، توی فرودگاه پروازهایی که مثلا به شانگهای یا به هر جایی از چین بود، مثلا بیجینگ و اینا، علاوه بر زبان روسی و در بعضی از موارد انگلیسی، زبان چینی هم دوباره این انانسمنت و این اعلام کردنه بودش. و خلاصه که چینی ها ماشین چینی چه خبر بود. آره چون اونم تحریم شدن و دیگه ماشین های اروپایی و امریکایی خیلی کم داره وارد میشه، یا به شکل غیر مستقیم از مثلا آذربایجان و نمیدونم قزاقستان و اینا وارد میشه.
چینی‌ها ولی اومدن.
آره. ولی چینی‌ها به شدت کمپانی‌های ماشین سازی خودروسازی، خیلی از این ماشین‌هایی که ما تو ایران می‌بینیم اونجا هم بود، ولی با کمپانی‌های خیلی بزرگ.
عمق استراتژیکشون به نظر میاد که داره شبیه ما میشه تازه.
والله میگم آخه چینی‌ها واقعا عمق استراتژیکشون الان دیگه تمام دنیاست. میگم اون جمعیت رو به همه دنیا دارن صادر میکنن.
کاش ما یه چیزایی ازشون یاد میگرفتیم در این زمینه.
نوع رابطه خیلی مهمه دیگه، یعنی اینی که آیا تو در موضع برابر داری ارتباط برقرار میکنی یا پایین به بالا داری به دنیا نگاه میکنی.
ما در موضع درد موضعی هستیم الان، همه جامون درد
زین درد میکنن. مشترک.
توریست ایرانی چقدر بود پژمان به جز شما؟
ببین بود
در الان تور پژمانو تبلیغ میکنیم. پژمان گشت
تور ایرانی اتفاقا بودن، زیاد بودن. یعنی مثلا ما یه هواپیما که از ایران میرفت بجز تعداد اندکی غیر توریست، ما بقیه همه توریست بودن.
با دلار 90 تومن چه جوری؟
نکته بامزه‌اش اینه که همراه تومن داشتم به دوستان همراه سفرمون میگفتم، ما زمانی که دوستان ثبت نام میکردن دلار 50 تومن بود، زمانی که برمیگشتیم 92 تومن بود.
خیلی عجیبه. ما حالا به عنوان یک رسانه اقتصادی که بله، همیشه درباره قیمت ارز و اینا اعلام میکنیم،
ما کرونولوژی دلار در ایرانی
93 تومن شد دلار و پیش بینی هم هست که شاید هم تا بیشتر هم بشه. آره، چون
خیلی نگران کننده
به نظر نمیاد که دولت هیچ افسار این اسب وحشی رو.
شیب سعودیش خیلی ترسناکه، یعنی یوهوی مثلا تو کمتر از 2 ماه 40% قیمت دلار انگار رفته بالا، خیلی ترسناکه.
و انگار که کسی هم در واقع صحبتی نمیکنه در بارش.
چرا روزنامه همشهری نوشت که افسارشو کشیدن چی؟
93
شد 88 گفتم 78 واقعی هم نشد.
آره ولی خلاصه روزنامه همشهری خیلی خوشحال، روزنامه همشهری تو 2-3 روز پشت سر هم 2-3 تیتر اصلا رویایی چی زد. یکی اینه که افسارشو کشیدن، افسار دلار رو کشیدن به خاطر این 2000 تومن 3000 تومن که ظاهرا اومده پایین. یکم به مناسبت جشن نیمه شعبان که به هر حال به طور سنتی ما تو ایران واقعا نیمه شعبان یکی از اعیاد بزرگ ایرانی ها مسلمان هستش و خیلی قبلا هم راجعش صحبت کردیم.
بله
که مثلا در دوران کودکی من این یک جشن مردمیه، یعنی مردم خودشون وارد داستان میشدن. اینا یک تیتر عجیب زد، اینی که ما امیدوارترین ملت جهانیم. میدونی، یعنی از این مفهوم یا از این کانسپتی که ما به مهدی موعود اعتقاد داریم که منتظر هستیم و یک امید به آینده خیلی پررنگی داریم، اینو تبدیل کرده بود به اینی که ما امیدوارترین کشور جهانیم و ملت جهانیم. بابا آخه اصلا قاطی نکنید موضوع رو، یعنی دو تا چیزو با هم دیگه قاطی نکنید. ضمن اینی که اگر
سوخته رو شما روش،
نه آخه اصلا ضمن اینی که اگر میخوای با این مفهوم این کارو بکنیم که تمام مسیحیان دنیا هم به بازگشت مسیح معتقدن، خب اونا که جمعیتشون پس از ما بیشتره، اونا هم که مراسم سال نو مذهبیشون رو هم دارن، آخه اصلا این مفهوم تو قاطی
به نظر نمیاد که واقعا فکر عمیقی پشت این چیزا باشه. اینا در واقع اگر که بیان تراپی، اینا این هیجاناتشون یه مقدار کنترل بشه، این تیترام درست بشه. به خدا اینا به نظر من نتیجه هیجانای لحظه‌ایه که به فکر آدمو میرسه که بعد ازش بپرسه خب منطق پشت این ادعا چیه. مثلا آیا میدونستی این چقدر میتونه حتی به قول فرنگی ها سارکاستیک باشه، چقدر کنایه آمیز و برعکس اصلا
برعکس باشه. بدترین مدل این به قول تو سارکاستیک یا نسل بازیایی که شما دارید در میارید،
اصلا من این کارا رو من خیلی هم خوبم با ویدیوهای نسل و در ازش دفاع میکنم.
بله
بعضی نمیدونن داستانش چیه، بعدن تعریف
بعدن راجعش صحبت میکنیم. من و تو با هم دعوا داریم سر نسل،
خدا رو شکر
من ماندنی سر نسل دعوامون بشه. حالا اتفاقا یکی از چیزهای عجیبی که به نظر من خیلی خیلی خطای پی آری داره اصلا این داستان، تو همین ایام دهه فجر شهر تهران آلودگی هواش که دیگه معلومه و اینا، بیلبورد های هوا و دلپذیر شد. آقا هوا دلپذیر شد و همه ما میدونیم که بله
به آهنگ معروف سرود انقلابی،
آهنگ معروف سرود انقلابی ارجاع میده، خیلی هم اتفاقا به جای خودش کار کرد داشته کار کرده و واقعا هم ترانه زیباییه، یعنی سرود انقلابی بسیار اثرگذاریه.
البته در دورانی که موزیک فقط همین بوده شاید اینطور باشه،
در حال البته
ولی در خاطره جمعیمون نشسته
نشسته دیگه. یعنی کار کرد داشته. و اینی که تو آقا میای تو اوج آلودگی یه هوا میزنی، هوا دلپذیر شد. آقا اصلا تو حتی اگر برای همین موضوع هم بخوای کار کنی، اون پولی که تو گرفتی اشتباهه. یعنی اون کسی که به تو پول داده اینو زدی بیلبورد اونجا، یارو نگاه میکنه میگه هوا دل، اتفاقا این میخواستم عکس بگیرم چون متأسفانه تو اتوبان بود نمیتونستم، زده و این بیلبورده بود هوا دلپذیر شد، برج میلاد پشت سرش دیده نمیشد. آقا این اشتباهی دیگه،
برند دلپذیرم میتونست از این استفاده ای بکنه. اینجوری کنه that's what I'm talking about.
حتی هوا هم دلپذیر.
حالا شما مشکلتون با موضوع نسله چیه؟
نسله ایران بگم نمیتونم بگم که ما در زمینه HR دیجیتالایزدیم، ولی اگه بخوام نسل گلوبالی بگم به چه سمتی داره میره، که ما خوشبختانه به خاطر وصل بودنمون به نسل و بخشی از نسل بودن داریم ازش بنفیت میبریم.
اخیراً در سال 1403 یک ویدیویی در توییتر بیشتر وایرال شد. آره. که خانومی که مدیر عامل نسل در الان هستن،
نسل ایران،
نسل ایران هستن. بله. در یک مثلا
پنلی از یک کنفرانسی یا یک نشست آدمای متخصص حوزه خودشون،
ایشون دارن صحبت میکنن، مقدار زیادی از کلمه هایی که استفاده میکنن حتی کلمه هایی که معادل معمول داره، یعنی معادل مثلا فرض کنیم بای کردن یه چیزی، ایشون انگلیسیشو استفاده میکنن و خودشون هم البته به نظر من این بی اثر نیست که خانم خوشبر و روی هم هستن واقعا.
چه ربطی داشت؟
من فکر کنم اثر داره، یعنی من یه مقدار دیدگاه جنسیتی تو این موضوع احساس میکنم.
دیدم خیلی‌ها رو دیدم که اینو نوشته بودن.
با اینکه من زیاد به این موضوع در کل حساس نیستم، ولی فکر میکنم که در این مورد بی اثر نبوده. خیلی هیجانات توییتری بالا رفت، گروه‌های له و علیه درباره این که
بله.
ایشون داره زبان فارسی رو از بین میبره، این چه مدل حرف زدنی و اینا. یه عده‌ای هم گفتن که مثلا خیلی هم موضوع خاصی نیست. من جز آدمایی ام که خیلی این موضوع برام موضوع پیچیده ای نیست، چون حالا من نظرم هم دارم اولش میگم دیگه. پس من جز آدمایی ام که زبان فارسی با رفتار ایشون از بین نمیره یا با سخنرانی درست ایشون، مثلا تمام فارسی، فول فارسی خودش این...
حتما از بین آره. میره، حتما از بین نمیره.
زبان فارسی ساخته هم نمیشه. روش نگهداری از زبان و مکانیزمهاش و نهادهایی که بعد این کار بکنن جاهای دیگه این که چون اونا فعالیت نمیکنن، ما میریم خیره یه سری چیزایی رو میگیریم که انگار همون هیجاناتمونه. و من نظرم اینه که این یه مقداری بیخودیه، موج بیخودیه. من نمیخوام بگم مدل حرف زدن ایشونو دوست دارم، ممکنه من اگر جای ایشون بودم تعداد کلمه های انگلیسی که استفاده میکردم کردم یه 40% 50% کمتر می بود احتمالا. یعنی
چیه که ماندنی میگه 40% کمش میکردم؟
ولی اینم میدونم که در محیط هایی که شرکت های بین‌المللی هستن، یعنی معمولا اینا هدکوارترهایی دارن که انگلیسی زبانن و اصلا تو خیلی از جلسه ها باید انگلیسی، حتی پرزنتیشن هایی دارن، مصاحبه های شغلیشون یه وقت های انگلیسیه، احتمال این یه مقدار بالاست. ولو اینکه ممکنه ایشون مثلا در زندگی عادی کمتر صحبت بکنه، من احساس میکنم که اینا
نامسئله است
و پرداختن به جزئیات چیزیه که کلیاتش خیلی مهمترن. اینکه زبان فارسی باید بمونه، زنده بمونه، درسته، ولی ایشون نه نهادیه که این کار میکنه و نه اصلا اثری داره در زبان فارسی. خانم مثلا مدیر عامل نسله، نهادهای زیادی هستن که اثر دارن ولی اونا هیچ کس بهشون گیر نمیده.
بذار اصطلاحات هلوم بسلوم هم استفاده کنم، نمیخواستم استفاده کنم چون من خیلی مقیدم، اما از نظر استراتژی آیه چرا راهبردی نگفتم؟ چون راهبرد معنای استراتژی نمیرسونه. از نظر ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیک، ژئوپولونومی، ژئوانوایرمنت، ژئوکالچر، این منطقه آینده میخواد منطقه هارتلند بشه.
ببین حرفتو میفهمم، ولی اینی که آقا یه کسای دیگه ای باید این کارو کنن چون اونا این کارو نمیکنن پس منم مسئولیتی ندارم، این به نظرم مثلا از اساس ایراد داره. اوکی قبوله، خیلی هم درسته که فرهنگستان، مدرسه، دانشگاه،
تلویزیون
و و و اینا باید یه کارهای مهمی رو انجام بدن و بسیار هم اثرگذارن، ولی خب این نفی این نیستش که من باید دقت بکنم تو استفاده از کلماتم.
درسته، ولی منم پاسبون بقیه نیستم.
نه صحبت اصلا پاسبانی نیست.
نه یعنی من میتونم
شما
بفهمم که
مسئولیت حرف زدن خودتو که داری که.
خب میدونم، ولی مسئولیت پاسخگویی برای پاسداشت زبان فارسی رو که ندارم.
کی باید داشته باشه پس؟
کسایی که در واقع در مسئولیت‌هایی که دارن. حالا بیا اینجوری بگیم که
اینجوری بگیم که اگر مثلا فرهنگستان کارشو درست انجام بشه بده، تلویزیون و و و، آیا اون موقع ایشونو باید میرفتیم محاکمه میکردیم؟
نه اصلا من کاری ندارم که
پس نگاه کن. آها نه نگاه کن، دقیقاً جمله نه دقیقاً دارم
منطق سوالتون رو،
منطق سوالم اینه که تو میگی چون اونا نکردن اینا هم مهم نیست، حالا من میگم اگر اونا این کارو میکردن این مهم میشد؟
نه آخه اصلا این دوتا به هم ربط ندارن که.
احسنت.
من دارم میگم که این
پس،
که ما بگیم تو داری زبان
که...
فارسی رو از بین میبری با این سخنانی.
نه پس منطقی که تو میگی اصلا ایراد داره، چون به قول خودت، به قول حرف خودت، این دوتا اصلا جدا از همه. اونا کار خودشونو دارن، اینم کار خودشو باید بکنه. من به عنوان یک فرد فارسی زبان موظفم که از زبان خودم حمایت کنم. همین.
آره ولی اصلا من یه ذره به نظرم عجیب میاد اون خانم برای مثلا سخنرانی درباره زبان فارسی که اونجا نیست.
نه صحبت من این نیست.
یه سخنرانی
داری برمیگردی به چیزی
من میگم
که
یک پنلی درباره شغلشونه.
نه تو داری برمیگردی به چیزی که اصلا موهومه. من میگم اصلا وظیفه این آدم نیست که از زبان پاسداری بکند.
خب موضوعی...
نه یه لحظه، پاسداری بکند و بگوید که من حافظ زبان فارسی هم. ایشون موظفه که فارسیشو درست انجام بده. این وظیفه شخصی. چرا نه؟
نه کی این وظیفه رو میده؟ کی الان به من و شما این وظیفه رو داده؟ که
من ایرانی.
آخه ایرانی بودن ما میتونیم موقع ایرانی بودن که یه دونه شاخه مشخص
نیست. یکی از شاخصاش
ایرانی
شاخص
مثلا شمالی داریم، ایرانی جنوبی، باشه، عرب
باشه،
زبان
باشه،
داریم.
باشه. ولی اینا دقیقاً جمله همینه که اینا لهجه‌های مختلف یه زبان هست.
حتی گاهی زبان ایرانی عرب زبان ممکنه در حینی که داره در حین اینکه داره صحبت میکنه عربی هم داخلش بیاد. تو بعد این که تو مثلا داری زبانو از بین میبری، من احساس نمیکنم که
نگاه کن تو دوباره برمیگردی سر چیزی که، یعنی تو یه مسئله موهوم میسازی، میگی این وظیفه است.
من هر اون چه که خوندم اینه که ایش زبان فارسی رو اینا دارن از بین میبرن.
از بین میبرن بله.
من احساس نمیکنم که اینطوره.
این ساختاره اصلا. این ساختاره زبان رو خراب میکنه.
ولی اصلا این موج این که ما زبان فارسی رو در گروه مثلا سخنرانی یه آدم ببینیم یا حتی بگیم که تو مثلا باعث یه چیزی، چون من
این مسئله موهوم که تو داری میسازی.
آخه من اینو همش همین رو دیدم.
نه این حمله
من میتونم بگم
نه
که...
تو داری یک مسئله پوشالی درست میکنی، بعد میگی نگاه کن به این حمله اشتباهه، پس کلش اشتباه است.
نه من میگم که این سخنرانی ما میتونیم بگیم به لحاظ فارسی مخدوشه.
خب
بله هست.
خب
اما اصلا من هیچ وقت همچین چیزی رو توی اون توییتای که حداقل من دیدم نبود، درباره این بود که اینا که اینطورین، یعنی جمع بستن یه چیزی، نوعی از مغلطه که بگیم اینا دارن این کار میکنن، یا نمیدونم آدمایی مثل اینا اینطورین،
آدمایی مثل اینها اینطورین.
من اینو مغلطه میدونم. یک سخنرانی وجود داره که من میتونم بگم خانم حرف شما رو من نفهم. نفهمیدم
نه
اصلا.
نگاه کن من حتی اگر این خانوم فارسی سلیس هم حرف میزد من نمیفهمیدم چون موضوعش موضوع من نیست.
به هر حال با توجه به بحثی که ما قبلا هم در این مورد کردیم میتونیم تا صبح فکر کنم اینو ادامه بدیم و خوبیش هم اینه که هیچ کدوم هم قرار نیست
خوبیش هم اینه که تا صبح میتونیم ادامه بدیم
و در این حال هم بتونیم کماکان با هم دیگه حرف بزنیم و موزیک گوش
بدیم. من با تو اصلا حرفی ندارم.
Una cuppulella che vi si era alzata, passa scampagnando la pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda.
یه تشکرم بکنم از همه کسایی که گوشگیر رو پیش خرید کرده بودن. فکر میکنم دیگه الان به دست همه رسیده، الان هم دیگه تو بازار کتاب هست. دلم میخواست یه بار گفتم یه موضوعی رو میخواستم حرف بزنم دربارش که تعداد پیش خریده و اینا رو بگم. یه مقدار موضوع گلایه، یعنی مدل شبیه گلایه میشه. دلم نمیخواد که آدما فکر بکنن که من دارم درباره خودم شخصیه گلایه میکنم، ولی در بازار کتابی که یه زمانی که من مثلا داشتم کتاب خون می شدم به عنوان یه نوجوان، تیراژ یه کتاب حدود 5000 تا بود و خیلی از کتاب ها به چاپ دوم سوم اینا به راحتی می رسید، مثلا نویسنده های خوب، اونایی که پر سر و صدا می شدن. کتاب 1,000,000 جلدی من یادمه یه زمانی تو دوران اصلاحات و اینا چاپ می شد، بعضی از کتابایی که مقدار تم سیاسی داشت. الان متاسفانه رسیده به عددی که وقتی مثلا چاپ اول کتاب من 1000 تا بود، بعضی میگفتن چقدر خوبه چون کتاب 300 تایی 500 تایی داریم.
کتاب 200 300 تایی الان
در حالی که جمعیت ما فکر میکنم مثلا یه زمان گفتیم 60,000,000 نفره، الان داره به نزدیک
90,000,000
نفر میشه و این واقعا یه مقدار تاسف آوره. و تازه من با خودم میگم که من کتابم الان که با هم حرف میزنیم چاپ اولش تموم شده، چاپ دومش، اما به نسبت دنیای کتاب خیلی خوبه که یه کتابی در یک ماه اولش مثلا به چاپ دوم برسه دقیقا. اما به نسبت پایگاه مخاطبی که من داشتم، هم هاگیر واگیر هم اکانت دقیقا. اینستاگرامم، یه مقداری ترسناکه. به این دلیل که ما وقتی داریم درباره کار فرهنگی حرف میزنیم یه بخشش همین اعداد دیگه دقیقا. که مثلا یک فیلم خوب که داشتیم در ابتدای پادکست صحبتشو میکردیم چقدر آدم بلیتشو میخرن، یک تئاتر خوب، یک فیلم سینمایی خوب، یک کتاب، هر آنچه که به عنوان فرهنگ میشناسیمش، هنر میشناسیمش، میشه سنجید با تعداد آدمهایی که در واقع بهش اقبال نشون دادن، اونو خریداری کردن، پولی دادن که تولید کننده اون محتوا بتونه هم امرار معاش بکنه از همون راه، یعنی نره یه کار دیگه بکنه و همین که بتونه مثلا در مرحله بعد یه کار یه ذره بهتر بکنه. با این میشه سنجید و واقعا این اعداد ناراحت کننده است. این واقعیت ماست در یه جایی، یعنی ما الان من فکر نمی‌کنم بریم مثلا همون کسایی که خودمون که داریم این پادکست رو تولید می‌کنیم و شمایی که داریم میشنوین، اگه از شما مصاحبه کنم بگن شما به کار فرهنگی چقدر اهمیت میدین، بله بله باید کار فرهنگی بشه، اما واقعیت اینه که اعداد داره به ما نشون میده که ما خودمون اون کسایی نیستیم که از کار فرهنگی حمایت واقعی می‌کنیم. حالا باز من میدونم احتمالاً سوء تفاهم پیش میاد که مثلا آدم ها میگن که تو دلت به حال خودت میسوزه در این مورد، اما حالا واقعیتش این نیست. واقعیت اینه که من امرار معاشم از این راه هنوز نیست. شاید همین تبلیغاتی که بعضی وقتا شما گلایه میکنین که چقدر طولانیه تو پادکست و اینا، این باعث شده که ما بتونیم ادامه بدیم این محتوا رو و کارهای دیگه که میکنیم. اما هم ممنونم از کسایی که این کتاب رو خریدن، ممنونم از کسایی که معرفی کردن به دیگران و امیدوارم که به جونشون بشینه دوستش داشته باشن. اما من مواجه شدم با اینکه منی که تازه پایگاه مخاطبی دارم و به من همه محبت دارن، لطف دارن، اونقدرها هم به لحاظ اینکه این عدد حمایت کننده ای باشه
نبود
و اینجور میشه که آدم ها تازه نویسنده های واقعی، اونایی که واقعا کار جدی میکنن، کارش طرف نویسندگیه، مجبور کارهای دیگه ای بکنه
دقیقا.
که امرار معاش بکنه، بعد حالا در کنارش نویسندگی رو هم ادامه بده. اون چیزی که قدیم میگفتن برو این فلان کارو بکن، آره. در کنارش اینم ادامه بده،
ارزشش هم حالا بعدن ادامه بده
و این سخت میشه که اون آدم بتونه ارزش های اخلاقی خودش، ارزش های هنری خودش رو همیشه روش پافشاری بکنه، بمونه، ممکنه که کاری بکنه که بعدن ما به عنوان مخاطب بگیم اه تو چرا فلان فیلمو بازی کردی، اه تو چرا فلان جا رو مثلا تو نوشتی، چرا فیلم نامه برای اونجا نوشتی، چرا فلان مجمع تو حضور پیدا کردی، چراش اینه که باید امرار معاش بکنه و این دقیقا. واقعیت زندگی دقیقا.
मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन
اصلا نذاشتین درباره فیلم هندی حرف بزنیم آقا.
کسی که فارسی رو پاس نمیداره
پشمان کوتابیه آقا یه صلوات بفرستم ای بابا
فیلم فارسی شد
Let me say some صلوات.
خب
یکی از ویژگی‌های خوب سینمای هند
یا اصلا سینمای هندی بگو
آخه میدونی من الان در یک غمیم
واقعا
به خدا
چرا
این مدت مخصوصا اون تایمی که شما نبودیم به جز دوری شما
والا دیدم چقدر دوری من دیدم چقدر دوری من برات مهم بود
دیگه تو نبودی من در
عرض یک هفته جایگزین رو بردی والا اگر یه هفته رو ابد حساب میکنی بله
نه خیر من فکر کردم که منو پادکست تو تنها بذاری
فکر کنی پادکست تنهایی میخواست بره
نه دیگه امیرم آوردم
هی میرفتی اون بره میز میامدی
نه دیگه همه دوربینا رو رو خودم میذاشتم پادکست مارکتینگ میکردم همش درباره
بهت گفتم که همزاده ترکمون رو پیدا کردم
نه یعنی گفتین بله من گفتین ولی خب چون منظوری اینه که
گفتین نه دیگه حالا میگفتین نه
تو آخر تبلیغ یه پادکست ترکیه میخوایم بکنی
خیلی خوبه یه پادکست ترکیه به اسم مشکل پسند دو نفر آدم هن نمیدونم قبلا سه نفر بودن دو تا آقا هستن که واقعا مثل ما همینجوری دارن میگن و میخندن و اینا و به موضوعات روز میپردازن
چه خوب
انقدر چیزه بعد توی آرزوهای بلند مدت هم اینجوری بودش که باهاشون یه کانکشنی بزنیم یه روز هاگیر واگیر و مشکل پسند با هم
پیشمان نسل سنس
با مترجم الان که گفتی که مترجم انگلیسی به انگلیسی وجود داره برای آقای ترامپ و نخست وزیر هند واقعا اجرای زنده بذاریم توی ایران و ترکیه به زبان ترکی و فارسی چیز کنیم
پادکست مشترک فیت بدیم با هم
فیت بدیم با هم دیگه میخوام یه روز با آقای تام کروز خط کنیم لاینامونو بالا کروز و پولشو دارم ولی کونشو نرم دوست داختم شکیر رفیقم انبازی بابام گیر داده میگه بعد برم سربازی نکه دوستشو نرم ولی کونشو نرم ایشالا همین هفته شنبه ها میرم میفتم رو دنبلو زندگی سالم هم میخوام شورشو درم ولی کونشو نرم نخور اخبار جنگ ها برم حسل بحثو ندارم اینا میخوان درف و درم شما داشتید راجع به سینمای هند میفرمودید
من فیلم هندی رو داشتم میگفتم من راستشو بخواین تو این دوره که شما نبودین یک غمی رو داشتم تجربه میکردم نه به دلیل نبودن شما هم تعطیلی های پشت سر هم یه هفته ای بود که معروف شد
تعطیلی داشتین من دنبال نمیکردم چون برف و سرما بود
دقیقاً تنها روزی که برف میومد اون روزی بود که تعطیل نبود
واو.
به خدا خیلی عجیب همش زندگی رو حواست یعنی نه به لحاظ اقتصادی آره. نه به لحاظ اجتماعی من حتی دانشگاه هم الان شروع شده نمیدونم اصلا چه روزی کلاس داریم نداریم ده. یه بی ثباتی
بیچاره بیزینسمنای حتی خورد مثلا مغازه ها و اینا
دقیقاً که معلوم نیست و یه شوخی بود میگفتن دیگه دولت باهمون خودمونی شده دیگه دلیل تعطیلی رو هم نمیگه اینجا فردا تعطیله دیگه بشین خونه
حالا بشین خونه
به جز این که اصلا معلوم نیست کجاها بازن کجاها بستن هدف این تعطیل کردنه چیه واقعا داره چی رو پوشش میده یعنی داره باعث چی میشه و آیا قرار سال دیگه هم همینجور بمونه
نتیجه چیه یعنی من این تعطیلی رو ایجاد میکنم مصرف برق بیاد پایین آلودگی هوا بیاد پایین نمیدونم چی یعنی الان نتیجه چی شد
و تأثیراتش اتفاقا خیلی بدتره یعنی همین بی ثباتی بازار ارز یه بخشش هم اینجوریه که اصلا معامله‌ای به درستی انجام نمیشه یعنی من حداقل اینجوری فکر میکنم که وقتی اقتصاد به شکل پول ملیش در جریان درستی نیست آدما مرتب متمایل میشن به اینکه خودشون رو با یک ارز مثلا جایگزین که حالا در این مورد دلاره مثلا دولار یا یوروه کاری بکنن که جانمونن یعنی حتی سودی هم دیگه نیست یه زمانی میگفتن این سلطان چیچی یا مثلا اونایی که دلار میخرن سود کردن الان فقط ماجرا اینه که پولت بی ارزش نشه آه. یعنی اون پولی که شما مثلا نمیدونم
نگهش داری
نگه داشتن هر مقدار از ریال واقعا ما داریم اینو به عنوان یک حقیقت واضح و شفاف میبینیم که باعث فقیرتر شدن آدما میشه یعنی شما برید دمپایی بخری یه بار شما میگفتین کاغذ آچار بری بخری نگهداری سود میکنی
سودش بیشتر از کاغذ اون تیکه کاغذ است که بهش میگیم اسکناس
و این خیلی ناراحت کننده است من حالم خیلی خوش نبود و اینا و الان داشتم فکر میکردم که ای کاش زندگی یه جور فیلم هندی بود که حتی توی مثلا فقرش، چون سینمای هند اتفاقا خیلی از طبقه فقیر جامعه توش نقش دارن.
یه اسکاری اینجوری هم داشتین،
اون فیلم چیز بود دیگه، اسلام داگ میلیونر بود.
آره. توی فارسی چی ترجمه کردن؟
زاغنشین.
آره
میلیونر زاغنشین.
چقدر فیلم زیبایی،
خیلی فیلم قشنگیه. آره. هم خیلی هنرمندانه است و هم
موضوع جذابی داشت،
اینکه چطور اون زندگی فقیرانه پر از رنج تو هر سکانسی در واقع زندگی اون بچه‌ه یک درسی داره که باعث میشه در اون لحظه پایانش بگه
آره.
پولی برسه در واقع. آره. که یه لحظه رقصی هم داره که به سبک سینمای هنده به نظر من، یعنی شبیه اصالت سینمای هند نیست که وسط فیلم یهو عروسی میشه. آره. همه میرفسن. آره. اصلا توی یه دکوره، حتی به شکل واضحی توی یه دکوره. یه جورایی انگار داره میگه آخرش این رقص است دیگه، شاید برامون میمونه، یعنی انگار که به اون رقص پناه میبره. ما خودمون هم کشوری هستیم که رقص خیلی دوست داریم و رقص بجز این فیلمایی که ابتدای پادکست داشتیم میگفتیم که همشون هم انگار نوستالژی کثیف دهه 60 دارن. یعنی بدترین دوران، به نظر من سیاه‌ترین دوران رو اتفاقا فقط میخوام با رقصای مدل رکابی پوشیدن مردا و پیژامه پوشیدن و از اینجوری رقصیدن و سر سینه تکون دادن و یه جوری شاد کنن.
آره.
که چون تو رسانه‌های رسمی نیست خنده‌دار به نظر میاد، اما رقص توی سینمای هند برای من یه جور هم هماهنگی با دیگریه، هم
معمولا خیلی رقصای
گروهی بزرگ،
یعنی تیم بزرگ برای این کار آماده شده اصلا،
و یه شاعرانگی توشه که انگار بخشی از روایت اون داستان میره توی بخش موسیقاییش. و خب خیلی دلنشینه. من واقعا هم دلم یه مقدار رقص و آواز میخواد، رقص و آواز یه مقدار سرخوشانه، و هم سینمایی و دلم میخواد زندگی کنم، انگار دلم میخواد چشممو ببندم، مثل اون سریالی که امیرم خیلی دوست داشت، میدونم، واندا ویژن، که شخصیت واندا جهانیو میسازه که توی سریالایی که دیده واقعاً، چون همه عزیزانش مردن، میاد یه جهانی میسازه که توش اونا زندن و اونا توی سریالا هستن. دلم میخواست اینجوری باشه که به قول شما حرفی که زدین توش حق به حقدار میرسه.
آره.
توش آدمای بد معلومن، توش اونقدر بی‌عدالتی نمیشه. یا اگر میشه آخرش مثلا یه جورای حق پیروز میشه تا ابد. آره. پایان باز نمیمونه. یا مثلا آدم بدا برنده نمیشن توش.
आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है, जय हो जय हो, आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है, जय हो
जय हो। हलो, ये चीज बामजे ही हम के मैं इनो قاعدتا توی فیلما دیدم، فیلم‌های هندی، و حالا با یه ذره مطالعه مثلا تو جامعه هندم دیده میشه، این رضایت عجیبیه که از وضعیتشون دارن.
چطور؟
یعنی تو یه آدم مطلقاً فقیر یا یه آدم مطلقاً پولدار، چون تو هند می‌دونیم مثلا طبقه متوسط خیلی طبقه نوظهوریه، یعنی مثلا تا یکی دو دهه پیش اصلا چیزی به نام طبقه متوسط وجود خارجی نداشته.
بله.
و این یکی از بزرگترین دستاوردهای سیاست هنده که بالاخره بعد از دوران استعماری و اینا بالاخره تونسته یه چیزی شبیه طبقه متوسط را بندازه، چیزی که ما تو ایران داریم معکوسش رو میریم. اصولا طبقه متوسط در حال حذف شدنه، که چقدر مهمه. طبقه متوسط یک موتور محرکه اصلا جامعه است به سمت پیشرفت یا هر نوع تغییر.
کارهای اصلی رو در واقع اونا دارن میکنن،
اونا دارن انجام میدن. دقیقاً. حالا چقدر ما جامعه شناسی بلدی ما
این
هستن.
پادکست اصلا واقعا دایره المعارف.
آره، ولی حالا این حجم رضایتی که مردم هند از وضعیتی که درش هستن واقعا،
حداقل در سینماشون، البته
در سینماشون، و میگم من حالا مجموعه مطالعات جست گریخته‌ای که مثلا من راجع به هند دارم، و البته یه بخشش هم به فرهنگشون، به ساختار مذهبیشون،
بله.
اون میدونی، یعنی ساختار اجتماعی بزرگی که دارن هم به اون وابسته است.
یه تقدیرگرایی اصلا در مذهب، آره، مذهب، یعنی هندی هست،
دقیقا. که هندوها
آنچه که به دنیا اومده رو بد نمیدونه.
آره، آره. و خب این از منظر دوردست برای من خیلی جذابه، اینه که آقا خوشی دیگه و خوبی دیگه، داره خوش میگذره همینی که هستش، این خیلی خوبه. ولی خب البته که به نظر خیلی هم چیز دیگه، یعنی انگار که با روح جهان مدرن انگاری که یه تناقض جدی داره دیگه، که تو هی به فکر پیشرفت، به تغییر موقعیتت، به بالاتر رفتن، به تغییر ایجاد کردن و اینها داری. حالا نکته بامزش یا ترسناکش اینه که ما تو ایران انگار اون سر طیف وایسادیم.
چطور؟
تحت هر حالتی ناراضی هستیم از وضعیتمون، میدونی؟
خب مثلا تو در حال سفیدشوری، پژمان جان در حال سفیدشوری، بلیچینگ، بلیچینگ فضای سیاسی،
کسی که سفید تنشه شما این باید مراقب شست و شوش باشی،
برام آورده از تاناکوراهای
روسی. واقعا نرفتم ببینم. آها چرا نه، نرفتم ببینم دارن یا نه. نه
حتما میتونست باشه،
احتمالا داره. حالا ما تو ایران واقعا مثلا تو پولم که در میاری مثلا اینجوریه که مثلا میگی اوضاع خوبه، نه چه خوبی، مثلا طرف مثلا حجره بازارش یا مغازش فلان مثلا داره کسب و کار میکنه، یه وضعیه کسب و کار خوابیده، آقا پس این آدمایی که میان خرید و اینا، البته که میفهمم که شرایط سختیه، یا شاید مهمترش اینه که افق نداریم
ما، بله بی ثبات
جامعه بسید. آره جامعه خیلی افق نداشته ای هستیم، انگاری که هیچ چشم اندازی پیش رومون نیست، نمیدونیم تاریک روشن جایی که پا میذاریم آیا سفته آیا باطلاقه، اینا حتما ناامیدی ایجاد میکنه.
و خیلی از چیزهایی که در واقع بهانه هایی که برای زندگی داریم به یک سخنرانی، به یک مثلا تاریخ وابسته است.
وابسته
در همین مدت اخیر مثلا من میشنیدم که همه نشسته بودن ببینن که در 22 بهمن مثلا سخنرانی به چه سمتی میخواد ببر، آیا ما با آمریکا رابطه برقرار میکنیم یا نمیکنیم، مثلا موضع سیاسیمون چیه، و همه یه جورای دست نگه داشته بودن. حتی برای کارهای مثلا یه خرید و فروش و اینا که خب حالا خیلی هم در این لحظه که صحبت
میکنیم
مثبت نبود به نظر میاد، و بعدش هم اثرهای خودش رو روی دلار و اینا نشون داد. من فکر میکنم مشکلی که اون فرهنگ هندی داشته اینه که تغییر طبقه اجتماعی توش خیلی سخت،
اصلا انگار در بخشی از تاریخی اصلا
نشدنی بوده. یعنی اگر شما در یک خانواده‌ای به دنیا میمدی، در یک گروه اجتماعی به دنیا میمدی، بعد هم اونجا میبودی. هرچند در سینما خیلی اینطور نیست. سینمای هندی جورایی اون سینمایی که در واقع آرزو و آمالهای قلبی انسان رو نشون میده، نه اون واقعیت بیرونی رو، میخواد بگه که شاید شانس تو بزنه، شاید تو اون آدمی باشی که مثلا یک ازدواج مثلا جادو تو رو از یه جایی به یه جای دیگه میبره، شاید تو گم شدی اصلا در یه خانواده دیگه به دنیا اومدی، آره، بردنت یه جای دیگه، ولی بالاخره یه روز پیدا میشی، نگران نباش.
آره.
یا حتی در این وضعیتی هم که هستی شادی ها سراغ تو هم میاد. این یه مقداری هم به لحاظ فرهنگی شاید نگه میداشته آدم ها رو همون جایی که هستن.
آره.
اما یک سیاست خوب باعث شده که به لحاظ به عنوان یک ملت بتونن توسعه پیدا بکنن. یعنی کشور هندوستان جز کشورهایی که داره توسعه پیدا میکنه، هی به لحاظ اقتصادی داره قدرتش بیشتر میشه، یه جورایی به شکل معدل از یک کشور فقیر داره به یک کشور اثرگذار تبدیل میشه. یه جورایی سیاستمدارهایی که میتونن ضمن حفظ مثلا موضوعات فرهنگی که داشتن، کشور رو با تصمیم‌های درست ثروتمندتر بکنن، که شاید ما در این مورد یه جورایی بیشتر بالعکسش رو حالا تجربه کردیم، با اینکه مردمی داریم که ثروت دارن، آدمایی داریم که نمیدونم خرید و فروش میکنن، اما اون بی ثباتی که شما نمیدونی به عنوان یک ملت مسیرت کجاست.
آره.
ما گاهی به عنوان یه فرد میدونیم که بالاخره گلیم خودمون رو عذاب کشیدیم دیگه، گشنه نموندیم، حداقل حالا ما نموندیم، بعضی از آدما موندن حتما، ولی ما گشنه نموندیم، ولی به عنوان یک ملت به نظر نمیاد که اصلا معلومه که داریم کجا میریم،
کدوم سمت داریم میریم.
این موضوعیه که من درباره فیلم‌های هندی دوست دارم، یعنی دلم می‌خواست راستش رو بخوام پناه ببرم به یه فیلم هندی، یه مدتی توش باشم. و
اگه دلت می‌خواد، یعنی اگر که میتونستی بری توی یه فیلم هندی زندگی کنی و این حس خوب بهت بده، مثلا چه فیلمی رو انتخاب می‌کردی؟
راستش چون اونقدر فیلم‌ها رو با دقت ندیدم که مثلا بگم، ولی نمیدونم، یعنی حتی مثلا وقتی می‌خوام انتخاب بکنم نمیدونم که مثلا دلم خواست توی خانواده مهاراجه باشم یا مثلا توی یه خانواده
که زیر دستند و اینا باشی،
ولی
اونم هیچ وقت نمیخواستی تو اون جمع باشی دیگه.
ولی دلم میخواست که مثلا یه فیلمی بود اونو خیلی دوست داشتم، یه دونه بود که یه سکه، دوتا برادر بودن که یه سکه بود که مثلا تو لحظه های انتخاب یکیشون که قهرمانتر داستان بود یه سکه رو مینداخت و میگفت اگه شیر اومد مثلا تو، اگه خط اومد من، و همیشه مثلا تو اون لحظه
شعله
های...
بود
نه شعله نبود، شعله اینجوری اینو نداشت، دوتا برادر بودن اینو مینداخت و مثلا آخر فیلم اینکه اون قهرمان داستانه که برادر بود میمرد یه جورایی، یه جورایی نه میمرد دیگه، میفهمیدیم که این سکه دو طرفش فقط همون شیر بوده. یعنی اون برای حفاظت از اون برادره در واقع یه سکه‌ای داشت
داده به این داستان،
همیشه یه سکه‌ای داشت که کارهای خطرناک و خود شیر رو برمی‌داشت که به هر حال 100% شیر میومد،
انتخابش رو از قبل تعیین کرده بوده دیگه.
این داستانای قهرمانی بعضی وقتا من دوست داشتم که خودم اون قهرمان اون داستانه بودم که ولو اینکه پایان امیر میگفت هپی اندینگ داره ولی همیشه هم پایان‌ها خوش نیست، اما یه جورایی انگار که در ستایش اون قهرمانه، یعنی قهرمانیش یه ارج و قربی میگیره. به جز این که حالا یه داستانی هم بود تو اینستاگرام خیلی دیدن که یارو یه دونه قلبی رو مینداخت از تو شیشه بیمارستان میافتاد تو قلب اون دختری که دوستش داشت. صحنه عجیب غریب و اینای هندی هم زیاده.
ای کاش که این شدنی بود. همین یکی دو روز پیش همین بغل دست ما یه جوونی کشته شد.
بله.
یه ذره اونورتر، یعنی
جایی که ما الان تو استودیو
هستیم. جایی که ما تو استودیو هستیم یه ذره اونورتر، ما رو به روی کوی دانشگاه هستیم در حقیقت. یه جوونی سر اینی که دوتا سارق خیابونی اومدن کیف لپتاپش رو بدزدن، چاقو زدن بهش و اون پسر دوید دنبال اونها و چند لحظه بعدم افتاد زمین و صبحم جونش رو داد. کاشکی که یه همچین داستان فیلم هندی میشد، یکی یه قلبی پرت میکرد این پسر زنده میشد، فارغ از اینی که چون من دیدم بعضی از این مثلا تو گروه ها و اینا که جوان نابغه و فلان، اصلا نابغه بودنش اصلا نقشی
نداره، نیازی به یه حماسه دیگه ای نداره، یه انسان نداره. بود
یه جوان، یه جوونی که از یه شهر خراسان جنوبی بلند شده اومده تهران به دنبال یه آرزوی آینده بهتر، دانشگاه تهران بهترین دانشگاه ایران داره درس میخونه، تلاششو کرده و اینقدر کشکی، اینقدر بیهوده، اینقدر ناجوان مردانه میفته و فوت میکنه و کشته میشه. کاش که فیلم هندی بود.
هم تیره بنا بره نهی سکته، تیره بنا کیا وجود میرا، हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो,
शायद ये قهرمانی از همون سوپرمنای فیلمای هندی که حالا ما خنده دارن واقعا، مثلا میاد نام ماشین رو بلند میکنه. میتونست اون اتوبوسی که اون دخترای تفلک توی
کرمان
اتوبوس چپ
فرزانگان بودن، آره
اونا هم در واقع جز بچهای باهوش و
یکی میومد اینجوری مینیبوس رو نگه میداشت، اتوبوس رو نگه میداشت،
آره آدم دلش میخواست. یا حتی اون جوونی که توی مترو اثر حالا ناچاری،
تصویر آیکونیکیه، حالا انگلیسی دارم استفاده میکنم،
تصویر نمادینیه،
نمادینیه، خیلی تصویر نمادینی بود که یه نفری میدونه که این میتونه یه مرگ محتومی براش باشه، اون میامد برخورد میکرد، ولی با اینی که اون قطار وایستاده بازم این از جاش بلند نمیشه. خیلی تصویرهای عجیبی هستش و اینجا هاست که آدم هی فکر میکنه که کاش که اون خیالای بگو بخندی که داریم میشینیم نگاه میکنیم میگه اینا چقدر قلابیان، اینا چقدر دروغن، اینا چقدر اغراق میکنن، چون تو فیلمای هندی اغراقای عجیب و غریبی هست. میدونی طرف به هواپیما آویزونه، هواپیما رو اینجوری میکشه، هواپیمایی و
تیر تو هوا میگیره،
تیر تو هوا میگیره، اینا واقعا کاش که اینا اتفاقا میافتاد. و بین این چند تا حادثه ای که الان نام بردیم، چند تا اتفاقی که نام بردیم و گفتیم، واقعا مرگ این پسر دانشجو اصلا اعصاب منو ریخت به هم. یعنی اینقدر این نامردانه هستش بابا، مثلا
هدر رفتن جون یک انسان که حالا در یه شمایل دیگه، در یه لایه دیگه میتونسته آدمی باشه که برای مملکت یه کاری بکنه،
کاری بکنه
دیگه. ما که انقدر حساسیم، بله. مثلا که آه جوونا نرن، آه برای ایران،
حالا
فلان
که اینجا هست،
اینجا بود،
آره.
و ناراحت کننده تر برای من اینه که نهادهای امنیتی که خود این کلمه امنیتی یه مقدار اینجا کنایه‌آمیز میشه دیگه.
داستانی آره.
دوباره کوی دانشگاه رو مثلا توش تشنج اتفاق میفته، در حالی که اگر یه آدمی مثلا با یه دونه دوربین هندیکم یه 5 دقیقه اونجا پرسه بزنه، یه دو نفر میان میگن از چی داری فیلم میگیری؟
چه خبره؟ داری چیکار میکنی؟
اما تامین امنیت یه خیابونی که به هر حال خیابونی کم اهمیتی هم نیست اونجا، یعنی معلومه که یه سری آدم دانشجو اونجا زندگی دارن میکنن. اتفاقی اونجا نبوده. اینجوری نبوده که بگیم نه توی گذر پارکی
تو اشتباه اومدی اینجا.
آره محله خطرناکی بوده.
کمونی که البته این تو اشتباه رو هم حالا یکی از مسئولین گفت دیگه، اگر نمیدوید شاید زنده میمون.
ببخشید که دوید دیگه حالا.
کما اینه که تازه این تیکش هم ببخشید که شما یاد ندادید که آدم وقتی چاقو میخوره باید چیکار کنه. میدونی یعنی حتی این تیکش هم
حراستی دقیقاً چیکار میکنه؟ آیا حراست فقط کارش اینه که ببینیم ما چی پوشیدیم؟
یکی دیگه‌شون اومد گفتش که اینجا نمیدونم اطراف دانشگاه بوده، به ما ربطی نداره، ولی همین چندی قبل دوروبر دانشگاه تهران تمام اون کافه ها رو بستن، گفتن اینجا محوطه دانشگاه است، حومه دانشگاه است، باید پاک بمونه فلان. چه جوریه باید اون کافه هایی که برای ارتباطات، برای برقراری ارتباط، برای آرامش، برای لحظات سرخوشی، غم، هر چی،
و حتی درآمدزایی خود دانشگاه
و حتی درآمدزایی اونها ناپاک و نادرستند، ولی مثلا اینی که اطراف دانشگاه سارق با چاقو و سلاح سرد بیاد، این ناپاک نیست، وظیفه ما نیستش. چرا آقا جان؟ وظیفه شما. البته که من دیدم مثلا یکی از دوستای خوب مشترکمون امیر حسن یه چیزی نوشت، امیر حسن موسوی یه چیزی نوشت، یه توییت کرد که نوشت که بالاخره یه حرکت درست پیاری دیدیم. اونم این بودش که مثل که مدیر کوی خوابگاه دانشگاه، کوی دانشگاه استعفا کرده، بعد یه سری اومدن عذرخواهی کردن، بلا فاصله اومدن مثل که اونجا یکی دوتا دکه باجه پلیس گذاشتن. اینا اتفاقای خوبیه. بعد من دیدم دانشجوها مثلا تو اون اعتراضی که داشتن میکردن با یکی از مدیران دانشگاه، جملهشون این بود که باید یکی کشته میشد اینا. نه نباید کشته میشد، ولی باز این اتفاق خوبی هستش که بالاخره ما یه جا دیدیم که یه مسئولی در ظاهر حتی اومده گفته آقا من استعفا دادم، نه من فلان اینا. اینا خوبه، ولی شاید ناکافی، شاید دیر، شاید نمیدونم.
ای کاش این حساسیتی که برای خریدن دوربینایی که میتونه نمیدونم عکس بدون حجاب از شما بله. بگیره و به سرعت هم براتون ارسال بشه و نمیدونم تکسش هم بیاد آره. و همه اینا، ما بانک میخوایم وارد بشیم تکسش گاهی دیر میاد، ولی تکس جریمه حجاب هم سری میاد. ای کاش اون حساسیت روی این موضوع هم بود. اینجاست که وقتی
حتی گفتن که مثل گرفتنشون حالا شنیدم.
دیگه بر گرفتن دوتا زورگیرم دیگه وقت کار سختی نیست. اونا هم دیگه مثلا جاسوسه نمیدونم تعلیم دیده نبودن. ولی موضوع اینه که کشوری که همه یه هم و غمش و سیاستمداراش دارن میذارن روی امنیتی کردن هر چیزی، یعنی هر حرفی شما بزنی یه وجه امنیتی پیدا میکنه، انگار امنیت واقعی توش از دست میره. امنیتی که باید توی خیابونا جاری باشه. انگار که هم و غم این دوستان در جای دیگه ایه. ای کاش فیلم هندی بود. همین میدونی ولنتاین من امسال کی بود؟
کی بود؟
پژمان بود.
آه.
دیت ولنتاین هم پژمان بود. الان ببخشید که ولنتاین و دیت من شما بودین. قرار من، آروم و قرار من امسال پژمان بود.
نه حرف تخصصیه نه چیزی. حرف بزنی میپاشم ها.
چایم رو که سرد شده البته الان بپاشی، فقط هودی که برام
پاشم
هودی رو چی بگیم، کلاهداری که برام ابتیا کرده بودین
از من معنی داره،
فکر کنم کلاهدار بگیم خوبه دیگه،
فکر کنم مثلا
بگیم سویشرت کلاهدار،
فکر کنم به خاطر قیافه رابین هودش. نمیدونم واقعا هودی از کجا اومده. حالا آره خلاصه این که یک قرار ولنتاین،
این قرار عاشقانه را بعد تازه عدد بده،
بعد وسطاش سه نفره شدی،
شور و حال عاشقانه را
میگم وسطاش سه نفره شدی.
بله بله موسی ربانی دوستمون که نخواشم هست
پیوست به ولنتاین ما
و یه مقدار با هم معاشرت کردیم و جای تو هم خالی بود، بهت زنگ زدم تو، ولی خودت ولنتاین خودتو داشتی.
آره من
سر ولنتاین واقعی بودی،
من چون خیلی قرب گرم قشنگ ولنتاین مفصل.
آره استوریاش هم بود و خیلی لابیدابی.
شما اگه ولنتاین برگزار کردن اینا بوده ای هستی؟
والا من از هر مناسبتی برای شادی استقبال میکنم. یعنی حتی اگر جشن نمیدونم رنگ هندوستانیام در تهران در تجریش برگزار بشه من میرم.
آقا خداییش دیگه اصلا ربطی به فرهنگ و اینو نداره، طبیعتو به گند میکشید.
آخه رنگایی که شسته میشه میره.
خب ظاهرا اینایی که تو ایران بود خیلی شسته نمیشد. مثلا بعد از اینی که اینا میومدن میرفتن درخت بود، آقا
کی منو نارنجی کرده؟
بعد درخت میگه پاییز شد هوا گرم بود.
پس من چرا نارنجی هستم؟
آره ولی چیز
من اگه جشن نمیدونم چینی ام
نه اصلا کاری ندارم، میگم اصلا اهل ولنتاین بازی بوده ای؟
من و شکیبان با هم رفتیم یه جایی، حالا نمیگم کجا،
بعد از ما
قبلش یه روز قبلش رفتیم یک اجرای قشنگی دیدیم که یک خانومی میخوند، کیف کردیم. مخصوصا
حالا نگو یه خانومی میخوند دیگه،
خب جاشو نگفتم دیگه، به همین دلیل جاشو نگفتم.
میام خفتت میکنم میگم این خانومی کی بود کجا
یادم رفته.
و تو چی امیر، تو از قبلم ولنتاین باز بوده ای؟
تو دو سه سال اخیر داره.
آه خیلی جدیده. آره
چون کمن خیلی براش مهمه.
چقدر جالب.
مناسبت ها برای کمن کلا خیلی مهمه.
من اصلا اهلش نیستم. هیچ ربطی هم اتفاقا به چیز نداره، به فرهنگ ما و فرهنگ غیر ما نداره. اتفاقا مثلا راجب ولنتاین ایدم اینو که خیلی چیز جذابیه، خیلی خوبه که ما هم یاد بگیریم. حالا میخوای سپندار مزگان جشن تو بگیر، میخوای یه هفته عقبتر بگیر، یه هفته فاصله بین این دو تا هستش، آره میخوای یه هفته
هفته وحدتش کنی،
آره این هفته عشق میدونی، یعنی باهاش مشکل ندارم. ولی اصولا باهاش موزل دارم، میگم خب آقا مثلا هفته قبلم اینو برات هدیه میگیرم دیگه، حالا چه فرقی داره؟ که البته میدونم فرق داره، بیشتر به خاطر چیزه. نه نه از جوونیم هم اینجوری بود، یعنی از جوونیم هم اینجوری بودم که یادم میرفت.
نه بجمان جون شما شیطون بودی، نمیتونستی خودتو تقسیم کنی به یه روز.
آه آه یه چیز بامزه بگم، اتفاقا من یه رابطه خیلی شخصی ویژه‌ای با ولنتاین دارم. من نوجوون بودم، اول دبیرستان، دوم دبیرستان، این حدودا یه کلاس آموزشی تابستونا می رفتم سمت خیابون جمهوری تهران و خیابون خارک.
من این زیر صدا براتون بخونم بگم
نه عاشقانه نیست، به ولنتاین ربط داره. خوب. ولی به ولنتاین ربط خیلی جدی هم داره و اصلا فکر میکنم دلیل اینی که ولنتاین تو ذهن من بلاک شد اصلا همینه. بعد من کلاسم که تموم میشد معمولا حوالی مثلا ساعت 1 و 2 بعد از ظهر که خیابونای تهران هم مثلا 20 بیشتر 30 سال پیش خلوت میشد دیگه، من این مسیر رو پیاده میادم و تهران گردی میکردم. یک کتاب فروشی دست دومی این وسط وجود داشت که من همیشه میرفتم تو این کتاب فروشی، یعنی سر راه حتما میرفتم اونجا و پر از کتابای انگلیسی به خصوص بود. بعد اون موقع هم اینترنت و اینا نبود، کتابهای انگلیسی ارتباط ما با دنیای بیرون از ایران بودش. یه روز یه کتاب مثلا داستان کوچیکی که خیلی تصویرگری خیلی زیبایی داشت، تک رنگ هم بودش، قهوه‌ای قرمز اینجوری بودش، بعد این عنوانش بود The Story of Saint Valentine. این کتاب من ورداشتم دیدم واه چه تصویری و اینا، خیلی هم کتاب پرحجمی نبودش. آوردم خونه و در عرض یک هفته من این کتابو ترجمه کردم.
چند سالتون بود؟
کلاس اول یا دوم دبیرستان مثلا، تو این حدود.
خب
ترجمه کردم و قشنگ یادمه توی یه دفتر نوشتم، یعنی با دست، اون موقع تایپ و اینا هم که نداشتیم، نوشتم. بعد نمیدونم چرا من فکر نکردم که، یا فکر کردم که خب اینو باید چاپ کنم، این یه کتاب خیلی هم زیبا بود و واقعا داستان سن ولنتین بود که این زندانی میشه، رومیا اینو زندانی میکنن، بعد یه دختر زندانبانه مثلا با این عاشق این میشه، این هی براش از محبت و اینا میگه، بعد اون میره. نه من داستان قشنگ داستان عشق و اینا. آقا منم اینو ترجمه کردم، یه روز توی همین مسیری که داشتم میامدم به سمت خونه رفتم میدون بهارستان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خب
ساعت مثلا 2 بعد از ظهر رفتم اونجا،
بعد از نهار و نماز،
بعد از نهار و نماز
ده شستم بود.
آره دیگه ده شست، دقیقاً ده شست رفتم.
امیر چند سالشه؟
وجود خارجی.
امیر خونه است.
من پدرم جبهه بودیم، همون که شادشی ولنتاین بازی می‌کردیم.
به دربان، به مسئول مثلا اون حراست ورود در گفتم ببخشید آدم اگه بخواد یه کتاب چاپ کنه باید مجوزش از کی بگیره؟ گفت برای چی میخوای؟ گفتم آره یه کتاب ترجمه کردم میخوام چاپ کنم. نم یارو چه فکری کنم منو نروند بیرون. گفت میری طبقه دوم ترجمه است یا چاپ مثلا نوشتم؟ گفتم نه ترجمه است. گفت مثلا میری طبقه دوم نه پنجم فلان اینا. آقا من کلاس اول دوم دبیرستانی این کتاب و این دفترمو ورداشتم و رفتم درا رو اینا رو نگاه کردم، دیدم زده که مثلا چه مجوز ترجمه ها. رفتم اون در زدم، حالا فکر کن یه پسر بچه مثلا چیز، رفتم یه آقایی دقیقاً تیپیک آقایون اداری وزارت ارشاد، ریش انبوه و یه کچلوار به قول دوستمون کچلوار لواشکی و اینا. خلاص رفتم و گفتم آقا بخش من یه کتابی ترجمه کردم، اصل کتاب و ترجمه هم تو این دفتر 40 برگه دستم. آقا من یه کتابی ترجمه کردم، میخوام اینو چاپش کنم، باید چیکار کنم؟
هنوز پژمان به نظر لهجه چیزو داشته، وشم سرایی
وشم سرایی داشته،
یه لهجه وشم سرایی.
آره من رفتم گفتم اینجوری، آقای گفتش که بشین اینجا، خیلی هم که هوا گرم و تابستون بود، گفت بشین اینا مثلا. گفت کتاب چیه؟ گفتم آره این کتاب سن ولنتین، این یه آدمی راجب عشق و عاشقی و محبت و اینا صحبت میکنه. آقا که اینا رو شنید، حالا احتمالاً از قبلش هم تصمیمشو گرفته بود، هم دفتر من و هم اون کتاب رو، فکر میکنم کتاب رو هم از من گرفت چون دیگه ندارمش و هیچ وقت نداشتمش، گرفت و گفتش که من حالا مطالعه میکنم، بررسی میکنم، بعدن شما بیا از من جوابشو بگی، ولی از الان تو ذهنت داشته باش یه چیزایی رو بنویس و کار کن که فرهنگ خودمون رو معرفی بکنه. شروع کرد از این
رستم و سهراب خوبه. خب رستم وان نایت استند داشت.
بعد رفت سراغ همین موعظه هایی که میکنن دیگه.
آقای میرسلیم بود فکر
کنم. نه آقای میرسلیم بود، نمیفهمیدم چی داشت.
چون وزیر ارشاد بود اگه شما
بگید. آقای میرسلیم من یه خاطری در سالهای بعدتر دارم، حالا بعدا اگه لازم شد یه روزی میگم. خلاص هیچ آقا اون کتاب از ما گرفت و دروغ چرا من دیگه هم نرفتم دنبالش، چون تمام مطمئن بودم که بهم مجوزم. و از همینجا بود که احتمالاً اصلا داستان روز ولنتاین در ذهن من بلاک شد، به این چه رسیدم که باید راجع به فرهنگ خودمون کار بکنم.
You know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you.
این تایمی که شما ما رو ول کرده بودیم، پژمان جان رفته بودیم پی عشق و حالتون و ما اینجا داشتیم در سوز سرما و در تاریکی و بیبرقی و
اونجا چقدر گرم بود.
آره میدیدم استوریاتونو. هی هم لایف میذاشتیم، من یک دو بار اومدم این سلام میکردم.
آره یه گپ و گفت
قرار بود یه لایوی هم با هم بذاریم که نشد دیگه. آره. همش تو عشق و حال بودین و شفق و فلان و از این چیزا. راستی تو این اپیزود کتاب معرفی نکردیم. یه کتابی من تو ذهنم بود قبل از اینکه حرفی که میخوام بزنم و اینو بگم، اسمش از جامعه شناسی نخبه کشی.
آها آره خیلی سال پیش خوندمش.
کتاب مناسبیه فکر میکنم، هرچند که یعنی برای این گفتگویی که ما امروز میکردیم یه جورایی یه نسبتی داره. کتاب در واقع درباره این توضیح میده که چطور جامعه ایران در تاریخ هم معاصرش و هم یه مقداری قدیمیترش انگار علیه نخبه ها عمل کرده به شکل سیستماتیک. آره. هم جر حاکمیت این کار کرده، هم یه جورایی انگار که مردم و فرهنگ
اصلا بافت اجتماعی انگار اینجوریه.
کتاب جالبیه. چرا منو یاد یعنی وضعیت الان یاد اون موقع میندازه؟ چون تو همین اپیزود ما هم درباره کشته شدن چند انسان، یک اتوبوس از خانم‌های جوان که به هر حال به لحاظ ضریب هوشی یه مقدارم سرآمد بودن، همین دانشجوی عزیزی که متاسفانه کشته شد.
آره.
به نظر نخبه بوده ولی نخبه حتی نبود هم دردناک بود، ولی حالا انگار که در کار خودش هم جزء استعدادهای مثلا درخشان بوده، اینجوری که من شنیدم، حالا نمیدونم طور بوده یا نه. و درسته که یک سیستم مثلا دستور کشته شدن اینا رو نداده یا یه آدمی، اما یک سیستم غلط که نمیتونه نخبه های خودش رو نگه داره، زمینه درست رو برای رشدشون فراهم بکنه، ازشون نگهداری کنه، یعنی بدون اینا گوهری هن که به هر حال شکننده است و هر از گاهی آدم های نابغه به وجود میان، به جز اینکه حتی اگر آدمو نابغه نباشه هم سیستم وظیفه حفاظت ازشون رو داره، ولی حالا نخبه ها اونایی هن که یهو یه قدمی برمی‌دارن که یهو یه نسلی رو جلو میندازه دیگه.
بله.
باعث افتخار همه میشه، باعث پیشرفت همه میشه. وقتی نمیتونه یک سیستمی رو طراحی بکنه که اینا امن باشه زندگیشون، بتونن بالنده بشن، یه جورایی انگار اونم نخبه کشیه، یعنی انگار همدست میشه،
اینجوری هستش،
زمینه رو برای این نخبه کشی فراهم میکنه. فکر میکنم نشر نی چاپ کرده بود،
فکر کنم. آره
نویسنده کتابم آقای علی رضا قلی، همونجوری که گفتم نشر نی، و خوندنش میتونه یه مقداری به ما یه نوری بندازه روی یه بخشی از فرهنگ و سیاست میگم ایران معاصر و یه مقداری هم تاریخ
نگاه تاریخی یعنی جامعه شناسی تاریخی داره در حقیقت کتاب.
تاریخ باستان نیست، ولی مثلا 300 400 سال اخیر فکر میکنم اونجوری که حالا حافظه من یاری میکنه توش وجود داره و موضوع جالبیه. آه. اگر که حوصله کردین و اینجور موضوع براتون محل کنجکاوی بود، یه سری به کتاب جامعه شناسی نخبه کشی هم بزنیم.
من یه چیزی بگم، یعنی حرفت منو یاد یه سکانس یه سریالی انداخت، سریال چرنوبیل اگه یادتون باشه. یه سکانسی هستش که اون خانومی که فیزیک دانه میره پیش رئیس اون بخشی که حالا اونجا یک مدیر بود و هشدار میده، میگه این دامنه این تشعشعه ها گسترش پیدا میکنه، ما باید یه اقدام پیشگیرانه انجام بدیم. مدیر میگه که نه حالا میشه خیلی آره یه اتفاقی افتاده ولی خیلی بزرگش نکنید و اینا. و اون خانم فیزیکدان میگه که من یه در واقع فیزیکدانم، من یه آدم علمیم، تو تا قبل از اینکه اینجا باشی توی کارخونه کفش کار میکردی. اونم برمیگرده میگه که آره من توی کارخونه کفش کار میکردم، الانم اینجام، به سلامتی تمام کارگران دنیا. یه جوری به شکل استعاره‌ای داشتشون میداد که وقتی توی سیستمی آدم‌های اشتباه توی جاهای اشتباه قرار بگیرن میتونه منجر به چه فاجعه‌های بزرگی بشه. ما تقریبا توی جامعه‌ای هستیم که هر روز داره از اینجور فاجعه‌ها اتفاق میفته و جامعه واقعا سر شده. یعنی اینقدر اتفاق بد پشت اتفاق بد و فقط به خاطر ناکارآمدی.
آره راست میگی، انگار که ما توی یه PTSD طولانی مدت داریم زندگی میکنیم. یعنی انگار هممون داریم در یک شوک بعد از حادثه های پشت سر هم داریم زندگی میکنیم. یه دونه حادثه نیست، حادثه ها پشت هم میان. یه موزیک بشنویم. من میخوام یه چیز ماجرایی رو برای شما بگم درباره ولنتاین امسال، ولنتاین سیاه سیاسی امسال.
اگه سابقه فعالیت توی بازارهای مالی رو داشته باشید میدونید که این کار خیلی ریسک بالایی داره و این ریسک به تریدر در حقیقت تحمیل میشه. حالا پراپی این موقعیت رو فراهم کرده که بدون ریسک و بدون استرس با اعتبار خود پراپی ترید کنید و اگر که این کار رو انجام بدید تا 90% از سود ایجاد شده هم سهم خود شماست. ضمناً پراپی توی کست باکس و اسپاتیفای هم فعاله. میتونید با سرچ اسم پراپی به چنلشون بپیوندید و اگر موقع ثبت نام توی سایتشون کد تخفیف هاگیر با اسپل HAAGIR وارد بکنید میتونید روش تخفیفم بگیرید. آدرس سایت هم مشخصه، propi.com propiy.com. پیج اینستاگرامشون هم propicom هستش، propiycom. مادانی ولنتاین قرمز معمولا سیاه چی بود گفتی؟
نه دیگه، امسال یه جورایی اوضاع دلار و نمیدونم ماجراهای سیاسی و در این حال هم یه رابطه عاشقانه‌ای که ما با آمریکا داشتیم دیگه کامل به نظر میاد فعلا رفت هوا و قطع شد. به نظر میاد که
اکسمون شد.
ولی ما
تو خیلی وقته که اکسو که بیچاره.
نه ما با آمریکا یه رابطه پرتنش و عشقی عجیبی داریم. به نظر من بین کشورهای دنیا هم به لحاظ تاریخی ما خیلی متمایل بودیم به آمریکا، از دوران ممل آمریکایی اصلا رفتن به آمریکا برای ما ایرانی‌ها خیلی جذاب بود.
دوره پهلوی وگرنه قبلترش که
قبلترش که اصلا آمریکا رو خیلی خبری نبود. آره. اصلا زیاد نمی‌شناختیم.
اروپا مگه چش بوده؟
و چون با اروپا ارتباط بیشتری داشتیم. ولی هم در دوران پهلوی و هم به نظر من به شکل عجیبی بعد از انقلاب ما دوچار یک رابطه مهرکین با آمریکایی.
بابا ما بعد از حمله به سفارت آمریکا و بعدن لانه جاسوسی دیگه مهرکینی دار کردن بود، همیشه کین بوده.
نه ما اتفاقا دیگه همون کسایی که جزء کسایی بودن که اتفاقا حمله کردن به سفارت و حالا به هر حال درگیر اون ماجرای 13 آبان بودن، خیلیشون بچه‌هاشون رو فرستادن اونجا. این همه آدم که در جمهوری اسلامی به شکل جدی کار کردن، مایل و پرتلاش رفتن مثلا گرین کارت آمریکا یا حتی اقامت آمریکا رو گرفتن. ما همون کارهایی که اروپا با همون کرده، گاهی حتی نمیدونم روسیه با همون کرده رو وقتی آمریکا میکنه روش حساسیم. دقیقا مثل یه رابطه عاشقانه ایه که مثلا چرا به من تکست ندادی؟ چرا اول تو زنگ میدونستی اول تو زنگ زدی به من؟ یعنی ما که یکی از موضوعهای سیاسی اینه که نه اون به من زنگ بزنه ها، ببین من جواب نمیدم، نه نامش هم باز نمیکنم، پیغام داده من سین نکردم.
اگر احتمال داره به هم بخوری میریم تو توالت.
کلا ما کشور احساسی هستیم تو روابطمون با کشورهای دیگه، همش توی کشمکش‌های عاطفی با چه اطرافیانمون چه کشورهای دیگه، با عربستان مثلا شبیه این دختر خاله پسر خاله‌ای هستیم که عقدمون رو تو آسمون‌ها بستن ولی با هم خوب نیستیم، خانواده‌هامون با هم دعوا دارن،
مثلا عموها با هم دیگه سر این دو تا بچه دعواشون میشه.
آره بعد مثلا اونا یکی از ما دوست داشتن، آقای رفسنجانی رو مثلا دوست داشتن، قلبا دوست داشتن، ولی زیاد با کلیت حاکمیتمون اوکی نیستن، اما در این حال مثلا مسائل مذهبی و اینا به هر حال
بعدن که بخوای مشاوره و اینا بدی از همین روش استفاده می‌کنی.
من روش این روش جدیدی از مشاوره است دیگه، مشاوره‌های سیاسی میدم. اصلا خوبه، مارکت خوبیه، به سیاستمدارا میتونم مشاوره بدم، بگم ببین رابطه شما
فکر کنم ظریف بیاد از تو مشاوره.
آره مثلا ما به آذربایجان و اینا شبیه اکسامون نگاه می‌کنیم که اینجا این با من بوده، آره این دوست دختر من بود، من الان رفته حالا با یکی دیگه ولی برام مهم نیست،
مال خودم بوده،
دوست معمولیم الان با هم، ولی الان با هم رابطه اون معمولی، حالا گاهی به هم یه تکسی میدیم و
تاجیکستان و آذربایجان و اینا
اونا که مال ما بودن ولی الان دیگه باهاشون رابطمون رو قطع کردیم، با بعضیا کنتاکتیم شدید. افغانستان رابطمون شبیه خانواده تنیناتنیه، یه جورایی مثلا ما میگیم که نه اینا که فامیل ما ان، ولی در این حال هم مثلا اونا هم فهم کنن که آقا یه زمان ما اومدیم اینجا رو گرفتیم،
گرفتیم
که... یا اصلا زبان شما زبان ماست ولی ما معتقدیم که نه شما مال ما این ولی تنی نیستیم با هم. یه رابطه های پیچیده با کشورها داریم و
با مکزیک و نمیدونم اینا کاری نداریم،
نه با کشورهای آفریقایی هم خانزاد ما بودن انگار. ما کلا یه جور رابطمون شبیه این فیلم برادران لیلا بود، اون بابا یه ذره ما شبیه اوناییم، یعنی اوضاع خودمون خیلی خوب نیست ولی به هر حال ادعامون هم زیاده، اوضاعمون هم خیلی ردیف نیست، یه ذره دوست داریم یه قپیای بیایم مثلا جلو عربستان و اینا، دوست داریم خودمون رو مثلا مسلط و اینا نشون بدیم، ولی واقعیت اینه که اونا وضعشون بهتر از ماست از هر نظر، حداقل اینجوری به نظر میاد فکر کنم.
حالی دمشه اونو که سر پیری رفته زیر قرض ولی بازم کوتاه اومده منم
زیر قرض؟ هنوز میخوای ادامه بدی دروغ تو؟
ایشگی نمیخوادی میتربیت رو جمعش کنه؟
تربیت؟ تو اصلا تا حالا کلمه تربیت خورده به گوشت؟
اگر که یک معجزه دلتون میخواست اتفاق بیفته اون چی بود؟
من واقعا دلم میخواست که هر وقت میتونستم تو زمان عقب میرفتم
دیگه، یه بار میتونستین دیگه شما تقلب نکنید،
یه بار جوون بشم و دیتا هم از دست نره ها،
نه شما دنبال داستانی،
دانایی الان هم از دست نره و برگردم از اول بتونم دوباره بیام.
شما چی امیر جان؟
من کاش غلام حسین ساعدی جشن دوست داشت،
هر روز مهمونی بود توی مملکت. آه یعنی چی؟ بعد جشن هنر را میداختن، خب جشن هنر خیلی خوب بود، برای کی بود؟ برای مردم نبود که، در واقع سرمونی بود، بس سرگرمی های موسیقی درست کردن و نمیدونم این غذای هست.
خودت چی ماندنی؟ حالا که پرسیدی،
من اگه میتونستم یه معجزه دلم بخواد این بود که اسمارتیز زنده میشد اون روزی آخه. که از دستش دادیم، یعنی یه اتفاق معجزه آسا میافتاد، یه مثلا نفس میکشید خیلی دلم میخواست که اگه معجزه وجود داشت تو اون لحظه برای من اتفاق میافتاد.
آخه دقیقا همین آخریه. تو فیلم هندی زیاد نگاه میکنم، ببخشید دارم شوخی میکنم با این لحظه احساسیت،
نه
خیلی شبیه فیلم هندی،
نه زیاد نمیبینم اتفاقا. یکی از چیزایی که حالا توی اون دنیای فیلم هندی من دوست دارم اینه که امکان معجزه توش هست، یعنی اونقدر
خارق العاده غیر منتظره
و بدون منطقی که میتونی پیش بینیش بکنی.
آره.
میگم شاید تمام این حرفایی که دارم میزنم و شاید اصلا به وجود اومدن اون چیزی که ما بهش میگیم فیلم هندی و یه جورایی شما توی فیلم فارسی هم داشتیم، چون بعضی از این قواعدش توی فیلم فارسی هم از قهرمانای تنهایی که موفق میشن، آدم هایی که جزئیات نداره زندگیشون، پر از کلیات جالبه، مثلا ما هیچ کدوم از این قهرمان ها رو هیچ وقت نمیبینیم که
بکگراندشون چیه، از کجا اومدن،
جزئیات زندگیشون، چجوری امرار معاش میکنن فلان، اینا رو نمیبینیم.
میدونیم ثروتمنده ثروتمنده، اون یکی بدبخته، این یکی فلانه،
هیچ وقت مشکل خاصی مثلا براشون پیش نمیاد. فرصت دارن برای این داستان قهرمانی خودشون مثلا وقت بذارن. از اونجایی میاد که ما از واقعیت دل میبریم و به یک دنیای خیالی که شبیه واقعیت باشه میخوایم پناه ببریم. احساس میکنم که من الان در لحظه از زندگیمم که دلم یک همچین دنیای خیالی میخواد که توش زندگی کنم، یه جایی که توش اتفاقهای معجزه آسا میافتن، پایانها خوبن، یا اگر غمگینن یک وجه شادی و یه وجه رضایت بخشی دارن که میتونه آدم دووم بیاره به خاطرشون. این فکر میکنم نقطه شکننده ای از وضعیت ذهنی و حالا به نوعی اون روحی، اون چیزی که ما میگیم روحی، از منه که باعث میشه دلم بخواد تو دنیای فیلم هندی باشم، وگرنه به نظر میاد که دنیای واقعی بیشتر یه سینمای نوار آره شخصیت های بد زیادن، پایان ها خوب نیستن و اتفاقای بد زیاد میافتن.
خود برادرم لیلاه الان دقیقا خود برادرم لیلاه.
من یکی از معجزاتی که الان بدم نمیاد اینه که ماندنی تموم کنه،
یعنی برم از این دنیا. مراقب باش چی آرزو
حرفو تموم کنی. حرفو تموم کنی.
Be careful what you wish for.
به قول ایرانی ها.
من محمد رضا ماندنی هم.
من پژمان نوروزی. خدافظ.
امیر چی؟ امیرم خدافظی کنه دیگه.
برای چی؟
در شروعمون بوده. برای چی؟
هی میان برای من کامنت میذارن که چرا تگش نمی کنی؟ آقا به من چرا ربطی داره؟
امیر خدافظی کن.
خدافظ بچه. اگه ادامه ندن بدین پژمان منو خورد.
خدا نگهدار.
از کفری من تا دین تو رایی به جز در بیب نیست، دلخوش بی فانوسم مکن اینجا مگر خورشید نیست، باعث ویرانی بیا تا بشکند دیوار من، چیزی نگفتن بهتر از تکرار تو دیوار من.
دوستان دوباره سلام.
سلام مجدد.
دروغ میگه سه باره سلام.
ما یه بار دیگه برگشتیم از سر تدوین هاگیر واگیر. یک اتفاقی برای من افتاد که بر اساس این اپیزود که داشتیم میگفتیم درباره معجزه و اینا، برای من واقعا یه معجزه اتفاق افتاد. من یه کنکوری قرار بود روز جمعه
روز جمعه باید کنکور بدی.
بله شرکت بکنم که
کارت معجزه هیجان زدت کرده روزا رو
حالا شنبه میرم نمیشه. من این کنکور برام خیلی مهمه چون که اگر که مثلا نتیجه نگیره یک سال برنامه‌ریزی‌های تحصیلیم عقب میافتاد و من روزی که قرار شد کارت ورود به جلسه‌مو بگیرم فهمیدم که شماره پرونده و پیگیری و اینام توی یه گوشی بود که اگه یادتون باشه از من دزدیدن. بعد که رفتم اینو بازیابیش بکنم برای من توی سایت مینوشت که همچین پرونده ای اصلا وجود نداره.
من تو سایت میگم شما؟
دقیقا همین میگم شما. بعد من دیگه خیلی حالم گرفته شده بود و چند بار امتحان کردم و اینا و میخواستم روز پنجشنبه صبح برم سازمان سنجش ببینم که مثلا شاید بتونم اینو درست بکنم، ولی خیلی ناامید بودم.
نه سنجشه.
و در آخرین ساعت روز چهارشنبه یعنی شب چهارشنبه یه بار دیگه گفتم بذار شانسی برم توی این سامانه. حال کردی بجما سامانه
اصلا.
و زدم روی این مثلا کاری که باید میکردم که دریافت پرونده و به شکل معجزه‌آسایی شماره پروندهمو بهم داد و واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاد، اما من جمعه دارم میرم یه کنکوری بدم که خیلی برام مهمه. خلاصه یه معجزه‌ای واسه ما اتفاق افتاد.
کنه چه کوری؟
بله
ان شاء الله شیرینیش هم میخوریم دیگه.
حالا ببینیم چه جوری امتحان میدی. سوالا رو آشنا نداری از کجا میشه جواب گیر؟
چرا ندارم؟
چه جوری میشه من یه ایرپاد بزنم تو گوشم تو با من حرف بزنی اصلا؟ خب
بذار منم بذارم. بعد انتظار داری قبولم بشی.
ستم هر دین تک هر دید کسی با ترکیب تو نی دیا به مچه امید نده یا هات مگر سورج نی بربادی کا احساس لاتی تو میرے دیوار کو گھیرانے تو کبھی کچھ تو نہ کہنا بہتر میرے تو تاج سے تکرار سے میرے کفر سے تمہارے دین تک تردید کے سوا